ความมิสัน
ما سپاسی بسیار زیاد
تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته برد همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا دارد که درست برز جنونی
این همه تبعیت و خشونت و بگیر و ببند آیا
ببین به آخه کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بمبستی ببین رانده شدیم از خانه مه از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آبگاری
هم دسته
جوده با آبگاری
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو بدیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آبگاری
هم دسته
جوده با آبگاری هم دسته کوچه کوچه
بمبسته
جوده با آبگاری
هم دسته
جوده با آبگاری
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان عزیز همطور که توجه داشتید این خواننده آقای هاتف بود که این اشعار رو میخوندن حالا میریم به طرف ایران رزیست سردبیری و دوست عزیزشون آقای بابک خندانی که درود میفرستیم بهشون. درود.
درود به شما و شنوندگان گرامی و کاوه گرامی.
بله منم درود دارم خدمت بابک عزیزم و شما غیره و خانم جمیله که این رادیو رو درست کردیم و خدمت شنوندگان عزیز به خصوص اونایی که در ایران هستن و واقعا این هفته باز هم پوزه رژیم رو به خاک بالیدن، به صورتی که اصلا در یک سردرگمی عظیمی بود در اینجا صحبتی ازش نشد، ولی این مسئله در اثر این که من به عکس های هفته نگاه میکنم و اخبار رو به این عکس ها متصل میکنم این سردرگمی ظاهر میشه. من اول یک مقدمه کوچیکی میگم از موضوع گفتار این امشبم و بعد بیشتر در وارد جزئیات میشم. ببین در دو هفته پیش یک دعوایی بود بین لاریجانی و رفسنجانی که اعضایی که به رژیم چسبیدن ناراحت شدن که در یک موقعیت بحرانی این دوتا به جون هم افتادن و یک باعث یک وحشت بزرگی شد. عده زیادی به خرید دلار رو آوردن که برای آینده خودشون تضمینی بخرن. در هفته گذشته سپاه پاسداران، مردم و بازاریا همه به جشن مبعث، یعنی اصلا به وجود آمدن اسلام پشت کردن، باز هم باعث وحشتی داخلی شد که اصلا ثابت میکرد دیگه اصلا کسی اصلا اسلام رو نمیخواد چه برسه به جمهوری شد. و در نهایت در این هفته که باید شروع میشد از اون پشتوانه بسیار بد رو داشت و آغاز هفته بسیار سختی میتونست باشه. در کنار این مسئله در روز شنبه که مصادف بود با 11 تیر جمهوری اسلامی باید روز معادن و صنایع رو جشن میگرفت که خب چون بیلانی نداره میتونست این هم باعث بحران بشه. در روز 13 تیر باید جشن پاسدار رو میگرفت، باز هم میترسید که جماعت بهش پشت کنن. و در نهایت باید در 18 تیر هم یک دست نوازشی به سر و روی جنبش سبز میکشید به سال روز اون جنبش دانشجویی که اونم خیلی هفت روشه. خلاصه یک هفته بسیار پری داشت و هفتهی با هدفهای درهم برهم. در واقع برای اینکه تمام مشکلات رو حل بکنه این بابا لاریجانی که سر کاره و ما قبلا مال صدا و سیما بوده، یعنی بچه تبلیغات چیه، اومد یه فکر بکری کرد، اصلا داستانهای گذشته رو گذاشت کنار و ما همه زورمون رو میذاریم برای دفاع از نشون دادن پاسداران در کنار رژیم که هم خارجی رو بترسونیم، هم داخلی رو بترسونیم و هم بتونیم اون بازی های جنبش سبز و اینا رو دوباره بهش جون بدیم که پاسداران بدند، بدجنسند و جنبش سبز چیز خوبی. تمامی این بازی در واقع در همون روز اول شکست خورد چون میزان بایکوت سپاه پاسداران در روز پاسداران بسیار بالا بود و در عکس ها هم بسیار واضح. در نتیجه این کار رژیم یهو مجبور شد هی از این شاخ بپره به اون شاخ برگرده سر مسائل تبلیغ برای اسلام که زیر سوال رفته بود، تبلیغ برای مسائل صنعتیش دوباره برگرده سراغ پاسداران. خلاصه واقعا در آخر هفته میشه گفت نه خودش فهمید چه غلطی کرد نه بقیه فهمیدن این چه غلطی کرد و در واقع میشه گفت یک هفته بود که میشه گفت اسمش گذاشت هفته سردرگمی که من این رو به طور کامل توضیح میدم و شما متوجه خواهید شدش که تصمیمات که در این هفته گرفته چقدر مربوط میشه به حال و هوای داخلی رژیم و نه واقعیت‌های روز. و فکر میکنم که در پایان خیلی ها علاقمند بشن که اگر در کنار این رژیم هستن این رژیم رو رها بکنن. تمام مشکلات این رژیم از واقعا میشه گفت از 5 ماه پیش شروع میشه، در زمانی که این نیروهای جوان سپاه پاسداران، چون سپاه پاسداران یه عده آدم داره که اون اول استخدام شدن، خب اون موقع 20 سالشون بود الان 50 سالشونه، ادهی که بعد از اینا میان نسل بعدی بین 30-40 سالشونه، مثل همه ایرانی هایی هستن که اونجا زندگی میکنن و مشکلات مردم و همسایه و برادر و چه میدونم پسرخاله و این حرفا رو دارن. اینها در روز بازگشت به خمینی به ایران رو اول بایکوت کردن، شرکت نکردن. در مراسم پیوستن ارتش به خمینی شرکت نکردن و در سال روز انقلاب اسلامی شرکت نکردن. رژیم خوب فهمیدش که اینا بهش پشت کردن و اومد بلافاصله کروبی رو علم کرد که اگر مردم حرکت کردن این حرکت بره زیر پرچم سبز اسلامی و مردم به دست خودشون انقلاب اسلامی دیگری بکنن، اصلا برنامه بخوابه. ولی مردم خام نشدن و در این بازی شرکت نکردن. گذاشتن در روز 24 اسفند سال روز رضاشاهی بزرگ به خیابان آمدن و سپاه پاسداران هم نامردی نکرد و در اون شب گذاشت مردم هر چه میخواهند بکنن و در واقع ثابت که دنبال سرنگونی رژیم این عمله واقعا فوق‌العاده متاسفانه حمایت از طرف آمریکا نشد، چون که آمریکا دنبال سرنگونی نظام اسلامی نیست، بلکه میخواد که قدرت به دست مهرهای خودش که این رژیم وسیله‌ای بشه برای شلوغ کردن منطقه به نفع آمریکا. ولی هرچند که آمریکا کمکی نکرد، در اثر فاصله گیری سپاه پاسداران رژیم خلاصه شد به اون 130-140 نفری که در خبرگان و رهبری و چه می‌دونم مصلحت نظام و این ور اون ور نشستن و حدود 20,000 نفر فامیلی که دارن، پسر، برادر، پسر خاله، داماد و چندین هزار پاسداری که هنوز در کنارشون موندن که میشه گفت یک گروه 25,000 نفره. این گروه تمام صنایع قدرت رسانه ها دستشه، ولی خب اگر مردم حرکتی بکنن سر یک روز کله پا میشه. برای همین تمامی خود همینا به وحشت افتادن و شروع به خرید طلا کردن در زمینه اول، برای اینکه اگر اتفاقی افتاد فرار بکنن. سپاه پاسداران در اون موقع متوجه شدش که یک نقطه ضعفی از این رژیم به دست آورده و سعی کرد به این بازی تحریم ادامه بده که هم مردم قدرت بگیرن، وارد صحنه بشن، هم رژیم ضعیف‌تر بشه. در نهایت مردم ما حرکتی نمی کنن چون که حمایت آمریکا یا حمایت بین‌المللی وجود نداره و در نهایت مردم از صورت خطر در اومدن و تنها خطری که الان برای رژیم وجود داره همون طرفدارای خودشن که یک بند در وحشت زندگی میکنن. در این بازی سپاه پاسداران یک به اصطلاح مهارتی به خرج دادن که واقعا ضربه های نهایی به رژیم بزنه به مناسبت تظاهراتی که معنی بالایی دارن. مثلا در روز سال روز خمینی، مرگ خمینی که بهش میگن روز خمینی، اینا شرکت نکردن و باعث یک بحران دلار، خرید و فروش دلار عظیمی شد و به همین صورت اینها به بازی ادامه دادن. در این موقعیت و چندین مرحله پیش اومد که این بحران‌های دلار پیش اومد. در این زمان این لاریجانی که در فعلا در صدر قدرت بود از یک سال پیش، خب تو اینا نمیتونن عقب نشینی بکنن، تنها راهی که دارن اینه که یا با آمریکا رو به چالش بکشن، به دعوا بکشن که اون مجبور به عقب نشینی بشه از ترس جنگ، یا اینکه دوباره برن دنبال این انقلاب اسلامی با پوشش دموکراتیک که اصلا بازی رو ببرن به یه طرف دیگه. در نهایت این لاریجانی یک فصل دیگه هم به اینا اضافه کرد و شروع کرد به سفر کردن به منطقه آسیای قسمت اقیانوسیه اونورا، برای اینکه اونجا یک همپیمان اقتصادی پیدا کنه و به هر حال به طرفداراش بگه اگر تحریم‌ها بمونه باید ما پولی داریم که سر پا بمونیم. ولی در نهایت این بازی ها نگرفت، چون مردم به سال روز جنبش سبز پشت کردن، آمریکا وارد جنگ با اینا نشد، در اون منطقه مالزی اونورام این بابا نتونست پول پیدا کنه و در نهایت خودش به خطر افتاد و بقیه اونایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن بهش گفت آقا چه غلطی داری بکنی. این از ترس این که بیفته داره میفته افتاد به جون آدمهای رفسنجانی و در نهایت یک جنگ داخلی جا شد که در آغاز درش صحبت کردیم. در هفته‌های پیش هم اشاره کردیم که در اثر این جنگ داخلی که بقیه طرفداران رژیم واقعا به وحشت انداخت، این شد که 18 درصد از استفاده کنندگان از بورس اصلا از دور خارج شدن، ترکی داشتن فروختن و که از آماده فرار باشن. در این موقعیت رژیم احساس کرد که ممکنه ریزش های فوق‌العاده‌ای به این صورت 18 درصد، 17 درصد، 15 درصد، 20 درصد درش پیش بیاد اگر در موقعیت دیگری سپاه پاسداران باز هم به اینا پشت بکنه. و موقعیت بعدی باید روز 9 تیر بود، روز مبعث، و فکر میکردن که خب اگر این روز مبعث رو نیان یعنی اسلام رو کسی نمیخواد و موقعیت خیلی ضعیف میشه. در اون هفته گذشته اومدن و این عادل لاریجانی شروع کرد به موشک پرانی که آمریکا رو ما مجبور به عقبش میکنه، که ما اشاره کرده بودم که این موشک ها که میگه ما 2000 کیلومتر برد داره، این نمیتونه در جمهوری اسلامی وقتی از وسط کویر تیر بزنن، اگه 2000 کیلومتر داشته باشه باید خونه همسایه بیفته و چون کسی اشاره نکرده این موشک ها بردش چند بوده. من این رو اشاره میکنم چون که جمهوری اسلامی به این برنامه ما جواب داده و اشاره میکنم در چه موقعیتی. و پس از اون وقتی که باز هم بازی نگرفت، یهو اومدن لاریجانی لبخند زنان کنار رفسنجانی نشست. این آخرین خبری بود که ما در هفته پیش دادیم و چیزی که بود این که اون کسانی که در سالن نشسته بودن، همین سران سپاه پاسداران، بسیار غم زده بودن چون این حالت لاریجانی اینها رو به صدا دلغرس نکرده بود، کسی باورش نشده بود که این دوتا با هم آشتی کردن و کسی هم و عکس ها هم نشون دادن در اونا که هم که تو اتاق بودن دیدن و الان دور به صدا تلفن همراهه، وقتی کسی چیزی میبینه بلافاصله به دوستاش میگه، اصلا لازم نیستش که بره عکس های خبری جمهوری اسلامی رو مثل این کاری که من میکنم انجام بده. کسایی که الان برای رژیم خطرناکن همونجوری گفتم همکارانشن و همکارانشون در تمام جلسات هستن و وقتی یک چیز مشکوک ببینن به همدیگه اطلاع میدن. خب در این موقعیت بسیار بازی برای لاریجانی خراب شد، این میتونست به نفع رفسنجانی باشه و در ضمن به احتمال قوی مردم هجوم می آوردن به بازار. فقط تنها شانسی که این بابا آورد اینه که این داستان مبعث در روز پنجشنبه شب اتفاق افتاد و جماعتی که میخواستن طلا بخرن یا دلار بخرن باید صبر می کردن تا روز شنبه و این آغاز یک هفتهیه که من اسمش گذاشتم هفته سردرگمی. معمولا در رژیم جمهوری اسلامی وقتی اوضاع خراب میشه اینا عقب نشینی میکنن، مثلا احمدی نژاد رو که خیلی شلوغ کنه قائمش میکنن که مردم رو اذیت نکنه با حرفا و قیافه انترش، و رؤسای اصلی رژیم کسایی که کنار لاریجانی و رفسنجانی میرن قائم میشن و توی اون مجمع با مشاورینشون میشینن یک راه حلی پیدا کنن. ولی در حالت حاضر که این لاریجانی باندی در اون مجمع تشخیص نداره و مجمع تشخیص در واقع زمین بازی قدیمی رفسنجانی، هرچند که سران قوم تصمیم گرفتن کار بدن دست اینکی دیگه اونجا نرفت، قائم شد، ولی به این صورت که سوار هواپیما شد در همون شب پنجشنبه و رفت به طرف آذربایجان که قراردادهای نفتی با ایران داره، که بلکه بتونه در این دو روز قبل از اینکه هفته جدید شروع بشه قراردادی با اینا امضا کنه، به یک پیروزی دست پیدا کنه که در اون روز به اصطلاح روز صنایع و معادن در اون روز برگرده با این خبر خوب، هم جلوی بحران وحشت طرفداران رژیم رو بگیره، هم یه پیروزی برای خودش باشه و در نهایت یه شکست برای رفسنجانی. و چیزی که جالب اینه که تو عکس ها وقتی نگاه میکنیم بابا قبل از سفر خیلی متشوشه، این آدمیه که اصولا نمیتونه اون چه در دلشه قائم کنه، وقتی که حالش گرفته است خیلی مغمومه، میخوام مثل همه آدم ها عرب، و وقتی هم خیلی شاده که هستن دیگه اصلا از خوشی جاشو داره خیس میکنه، اینقدر میخنده. به هر حال این قبل از رفتن خیلی نگران بوده و زیاد خندان نبوده، و بلافاصله که اونجا میرسه و شورده به صحبت میکنه یه اتفاق عجیب میفته، یک عده نقابدار از طرف ایران حمله میکنن به مرز ایران و آذربایجان، یک درگیری تیراندازی میشه و در اون درگیری رئیس مرزبانان یک ارتشی آذری کشته میشه، و اینایی که اونو کشته بودن برمیگردن تو ایران، ولی هیچ خبری ننوشتن که از جمهوری اسلامی کسی اینا رو گرفته باشه. خب وقتی هم که حالتی پیش میاد، این سوال پیش میاد که یا پلیس دادن یا اینکه خودشون دست داشتن، و برنامه این بوده که اون به اصطلاح برنامه لاریجانی رو به هم بزنن، و در نهایت لاریجانی موفق به امضای قراردادی نمیشه و در روز شنبه با به ایران برمیگرده با دست خالی. چیزی که جالبه در عکس های هفته ما ببینیم که در همون روز در همون روز به این واسطه که این با دست خالی برمیگرده و روز صنایع بوده و اوضاع با خراب، اوضاع بحرانی و از قیمت ها بالا، بلافاصله این بازار دلار و طلا فوق العاده داغ میشه، به این صورت که حتی دلار کم میاد و جماعت میرن به طرف بازار طلا، هرچند که این بازار طلا رو بسیار بهش مشکوکن، چون رژیم سکه‌های تقلبی و نه با طلای خاص در بازار رها کرده، و هرچند که این وحشت وجود داره که اون طلا ناب نباشه، در ظرف چند ساعت قیمت 10% میره بالا، که این فوق‌العاده غیر به اصطلاح غیر عادیه. در همون ساعتی که وضع مملکت اینجوری بحرانی بوده، عکسی هست از این رفسنجانی که انقدر میخنده، انگار داره غم تو دلش آب میشه، و یه عده آخوندهای دیگر هم جمع کرده، آخوندهایی که به اصطلاح معروف به عقل و دانشن، که بگه خب ببینید من با آدمای عقل و دانش نشستم، اینم نتیجه کار لاریجانی. در واقع میشه گفت احساس میشه که پشت قضیه خود این بابا بوده و میخواسته از قضیه استفاده کنه، ولی البته چیزی که من دیدم اینه که همه اتفاقایی که میفته در دفترش در مجمع تشخیص مصلحت نظام میفته و نه جای دیگه ای، و در طی هفته فقط این تونست در اون لحظه که لاریجانی به اصطلاح خیت شده بوده عرض اندام بکنه، و نمیشه گفتش که در واقع یک شکست کلی خورده بوده لاریجانی و کاملا بازی رو باخته بوده، ولی به هر حال یک نیشی این بابا بهش زده بوده. در این موقعیت که اوضاع خراب میشه، طبق معمول لاریجانی از صحنه غیبش میزنه، و البته این دفعه مثل دفعه سابق به سفر میره و به چندین کشور که آخریش در آخر هفته سنگاپور بوده که دنبال پولی بگرده. حداقل عدم حضورش در صحنه باعث وحشت بیشتر مردم و طرفداران خودش نشه. و البته این عمل چندان کمکی نکرد، این حالت وحشت بین طرفداران رژیم بسیار واضح بود. در کنار این مسئله باز هم برای پنهان کردن اوضاع اومدن و یک تبلیغات رژیم رو گذاشتن روی مسائلی که مسائل روز بوده، بگن همه چی عادیه و مسئله به صدا تبلیغاتی روز این بوده که در ایران فستیوال قرآن خانی بود و از عکس‌های زیادی از این فستیوال قرآن خانی چاپ کردن که ببینید خب همه نشستن، همه ما رو دوست دارن و از این حرفا. و چیز جالبه اینه که توی این عکس‌ها این زنهای چادری رو انداختن که بله ببینید ما چقدر اسلامی هستیم، ولی توی بعضی عکس‌ها دیده میشه که تمام تریبون‌های اون محلی که فکر کنم تو مجلس باشه خالیه، یعنی که واقعا جز اونایی که مال رژیمن کسی به طرفداری اینها نیومده. و اون داستان بحران اسلام، بحران ترک کردن اسلام از طرف مردم در این عکسایی که برای تبلیغات رژیم بود بسیار واضح شد و این در اثر همون آغاز سردرگمیه، یعنی یک جایی برنامه که خراب شد اینا رفتن دنبال تبلیغات پیش‌بینی نکرده بودن و نتیجهش این شد که به طور واضح ثابت شد کسی در برنامه های اینا شرکت نمی کنه. بلافاصله از همون روز اینا صحبت مسئله تظاهراتی که به نفع حجاب میشه رو مطرح کردن که بگن نه داریم، آدمشو داریم که حجابم دوست داشته باشه، کوچه هم میاد، طرفدار ما زیاد داریم. ولی در همون آغاز هفته در ادامه اون پنجشنبه کذایی که کل مردم به اسلام پشت کرده بودن، رژیم در یک موقعیت بدی قرار گرفت، باید یک موضوعی پیدا میکرد که مردم رو به مسجد بکشونه دور مسئله اسلامی. و خب مثل بعضی موقع آدم خیلی چیزا میخواد، یه شانسی هم میاره و اینا هم یه شانسی آوردن. یک آخون دیر اسم صدوقی به دیار عدم پیوست شدم، یکم کمکش کردن که بره و بلافاصله به همون صورت که برای اون حجازی فوتبالیست آفیشای چند متری چاپ کرده بودن، آفیشای این بابام آماده بود و بلافاصله واسش مجلس گرفتن و جمع شدن در شهر یزد. جمال اونجا، امام جمعه اونجا بود. ولی این بازی هم نگرفت و سالون بسیار کمرنگ بود. اومدن حتی گفتن این برای این جلسه نه تنها برای صدوقیه، بلکه برای آخوندهای شهید شده، طلبگان شهید شده در جنگ هم هست. باز هم این مسئله کمکی نکرد، یعنی طلبه ها آخوندها در بازار نیومدن و نشون دادن که اون حالت پشت کردن به اسلام در ایران بسیار جا افتاده. و به هر حال طبق قانون اسلام این بابا باید خاک می شد و برای خاک کردن چه جالبی رو در یزد خاک نکرد، همون شهری که اونجا امام جمعه بود، فرستادش قم. و این نشون میده که قم تو شهر یزد شاید دشمنایی داشته، این مجبور شدن جایزه خاکش کنن که مشکل پیش نیاد. و عکسای جالب تر از همه این عکسای رسیدن جسد این بابا به اون شهر قمه، چون تعداد کسانی که برش جمع شدن شاید میشه گفت 40 نفر بیشتر نیستن، که از این 40 نفر یه دم کسایی هستن که این برونور واسدادن و تو کوچه به دیوار لم دادن و دارن نگاه میکنن چه اتفاقی افتاده. و واقعا رژیم بار دیگر متوجه شدش که طرفداری نداره و واقعا به یک صورتی به یک بنبست کامل رسیده. در این موقعیت تظاهرات بعدی که در مقابلش بود روز پاسدار بود که در نهاد اینو گذاشتن روز تولد امام حسین. حالا نمیدونم چه جوریه که این امام حسین میگوستن تولدش که یه مامانش توی قرآن مینوشته یادداشت میکرده. به هر حال مشکل داشتن و میترسیدن که اگر در روز پاسدار پاسداری کنارشون نباشه واقعا آبروشون بره، و برای اینکه جلوی هر کاری رو بگیرن، جلوی افتضاح رو بگیرن، پیش دستی کردن در روز قبل از این تظاهرات، در روز یک شنبه که میشه روز 12 تیر، آقایی رو به اسم جعفری که رئیس سپاه پاسدارانه به دیدن خبرنگارا فرستادن و این نشست و یک کنفرانس جانانه ای داد که بعد من طرفدار نظامم، سپاه پاسداران طرفدار نظامه، هر کی بیاد جلو ما میذاریم لتو پارش میکنیم، چه خودی باشه چه غیر خودی. خودی مثلا مثل خاتمی اگر بیاد جلو ما اجازه نمیدیم تظاهرات توی انتخابات شرکت کنه، در زمینه خارجی هم که کمترین کاری که بکنیم بستن تنگه هرمزه. و در واقع قبل از این که سپاه پاسداران بیاد و با بایکوت حال رژیم رو بگیره، اینا یک وچه ای ساختن مثل یک سگ نگهبان رژیم از سپاه پاسداران، و هدفشون هم در واقع این بودش که در این حال بتونن بازار خاتمی و اصلاحات و اینا رو که در اثر بایکوت های مردم خیلی بی حال و بی رمق شده داغ بکنن، و در این حال هم با آمریکا در بیفتن و هم حال مردم رو بگیرن که نه همچی خیال نکنیم که پاسدارا جدا شدن، رؤسای اصلی اونایی که انگشتشون روی ماشه بمب اونایی که دستور میدن اونا با ما. با این رفتار در واقع یک تحلیل هم احتیاج داره. با این رفتار رژیم در واقع نمیتونست دل اونهایی رو که باش فاصله گرفتن به دست بیاره، چون اونها واقعا به ضعف نظامی ایران واردن و به هر حال از این گنده گویی ها در وحشت که نتیجهش نابودی ایرانه. ولی در واقع در عمل رژیم با این رفتار دل اونهایی رو به دست میخواست بیاره که در کنارش هستن، گذشته بدی مثل خودش دارن و میترسن که این نظام سقوط کنه و انتظار دارن که با جدیت در مقابل آمریکا بیسته. در واقع نظام در با این صحبت روی پاسداران انتخاب خودش رو بین دو دسته کرد، و این تقریبا فرقیه که بین رفسنجانی و لاریجانی وجود داره. اون رفسنجانی یه بار از این شاخ به اون شاخ میپره که همه رو بتونه نگه داره، ولی لاریجانی کم به اصطلاح افراطی تره و اونهایی رو که با نظام نیستن به امان خدا رها کرد، که فقط اونهایی رو که با نظام هستن تا اونجا که میتونه حفظ بکنه. تنها ایراد که میشه گفت این برنامه به اصطلاح توپی اومدن داشت، این قیافه این جعفریه که مثل سگ کتک خورده است و وقتی میخنده به قیافه ابلهانه ای داره و اصلا اون قیافه با اون حرفا جور نیست. برای اینکه این رو درست بکنن، این دار دسته لاریجانی که اصولا تو کار تبلیغاتی هن اومدن یه در علم کردن به عنوان بلاگ نویس، اینا شروع کردن به حمله به خاتمی، یه دفاع از جعفری و خلاصه یک هایهوی عجیب غریبی رو انداختن، یک سخنان خشنی رو مطرح کردن که یک وچهی بدن به این بابا، بگن با اون قیافه به اصطلاح احمقش و بیحالش یا عقب موندهش این یک غوری و همه باید از این بترسن. تمامی این بازیایی که رژیم علم کرده بود و جستایی به خیلی آشغالی که این بدبخت گرفته بود، تمامی این بازی ها در روز دوشنبه 13 تیر تمام اینا مارید، چون که اون گردهمایی که رژیم برای اون روز تهیه دیده بود و حتی پیشبینی کرده بود که فقط سران سپاه اونجا باشن که تعداد خب کمتر بشه اگر که بایکوت کمتر واضح باشه. این برنامه با شکست کامل مواجه شد و دلیل این حرف من اینه که وقتی که از بالا، حالا من چرا از بالا عکس گرفتن، چه مرض داشتنم چیکار بکنم، عکس گرفتن اونجا عوض این که شما کلاه نظام میبینید فقط عمامه میبینید، یعنی این که اون سالن 200 نفری رو هم نتونسته بودن پر کنن و در نهایت در اثر عدم حضور فرماندهان سپاه رفته بودن یه عده آخون رو آورده بودن اونجا نشونده بودن که سالن پر بشه. همونجوری گفتم ما الان در عصر تلفن همراه هستیم، لازم نبود کسی این عکس‌ها رو ببینه، جماعتی که اونجا بودن به دوستانشون خبر دادن، بلافاصله میزان در خرید دلار در بازار بالا رفت و رژیم در موقعیتی قرار گرفت که باید از این مسئله رو میخوابوند و دیگه نباید از این حضور پاسداران و این حرفا صحبت میکرد، کار خرابتر میشد، یعنی این که میفهمیدن دروغ داره میگه. کاری که کرد رژیم این که این رو ول کرد، دوباره چسبید به ریش اون بدبخت آخوندی که مرده بود، آیت الله صدوقی، و یک مجلس خصمی ترتیب داد. و این چیزی که جالب اتفاق افتاده بسیار جالبه، تمام کسانی رو که در این نظام هستن به اونجا دعوت کردن، یه عده پاسدارانم به اونجا دعوت کردن از این افسرها رو، و خاتمی رو هم دعوت کردن و تا رسید شروع کردن به خاتمی فحاشی و دو همه جا خبر پخش کردن که آقا اونجا کتک کاری شده، خاتمی رو کتک زدن، که یک بحثی رو پیش بیارن، جمانزنی پیش بیارن، مردم بشینن از این مسائل صحبت کنن و نه از مسئله این که پاسداران، فرماندهان پاسدارا در واقع هیچ اهمیتی به نظر جعفری فرماندهشون و افراد نظام نمیدن و به این نظام پشت کردن. در واقع میشه گفتین سر و صدا برای فراموشی آوردن رو مسائل دیگر یکی از تخصصات رژیمه، ولی به هر حال چیزی که هست اینه که اونجا عکساش هست و کسانی که بودن شهادت دادن حتما به دوستانشون که هیچ دعوایی نبوده، شاید یه دم دیگر دم در هول میدادن برای اینکه برن تو و اصولا این برنامه که میگفتن نبوده و اصلا اون حالتی که اینها میخواستن در نهایت پیش نیومد و بازار حواسش از این مسئله به اصطلاح عدم حضور پاسداران در کنار نظام پرت نشد. رژیم در این حال تصمیم گرفت که با اونهایی که بهش پشت کردن به طرفونه، بلا فاصله این سازمان مجهول الهویه دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کردش که چندین نفر رو، آدم 50 ساله رو در زندانهای مختلف رژیم دار زدن و اسمشون هم نوشت و وقتی اسم نوشتن خب آدم هایی هن که اسم و رسمی داشتن و میخوان بگن که ما کیو کشتیم. در کنار این مسئله در همون شب رژیم اومد یه عده پاسدار یا به هر حال پلیس نقابدار رو در مقابل دوربین های این خبرنگاران قرار داد و نشون داد اینا به خونه مردم میریزن، دوزی آدمی از یه خونه خیلی شیکی داره، به خونهش ریختن، لختش کردن، چونم زیر پیرنشو به کلش کشیدن و با کتک دارن میارنش بیرون که نشون بده ما داریم که حسابیه، اگر خواستیم یه داریم که بزنیم. در همین روز سه‌شنبه رژیم از اون بازی که با خاتمی هم شروع کرده بود دست کشید، شاید فکر کردش که الان موقعش نیستش که یک مسخره بازی دیگری روی دعوای داخلی پیش بیاره، بهتره که عقب نشینی بکنه، یکم سر صدا رو خاتمی خوابید و اعلام کردن یک جلسه دیگری مال همون صدوقی توی تهران داره برگزار میشه و این دفعه همه مؤدبانه نشسته بودن، خاتمی هم ردیف اول نشسته بود، کسی هم فوشش نداد، همه هم با هم خوش و خرم شدن. و در واقع در روز سه‌شنبه هدف رژیم این بود که تمام بازی‌های که گذشته کرده بود عوض بکنه و چون بازی جدیدی نداشت که ازش صحبت کنه، رفت چی دنبال مسئله قدیمی به یاد این داستان روز صنایع افتاد و شروع کرد چپ و راست اعلام افتتاح شرکت‌های مختلف، شرکت تولید ورقه چه می‌دونم پلاستیک، شرکت تولید پیستون، شرکت تولید کامیون، فکر کنم از همه بامزه‌تر، حالا عکساش من فعلا نداشتم، فردا جماعت خواهند دید، این شرکت تولید کامیونه، چون یه بابای اونجا واسه با پیشکوشتی داره بدنه کامیون و پیچش رو سفت میکنه، در حالی که همچی چیزی در کارخونه های جدیدی همه دستگاه های الکترونیکی هستن این کارو میکنن و اصلا سقف اون محلی که به اصطلاح میگن اینجا کارخونه کامیون سازیه به اندازه بالا نیست که بشه دوش کامیون بلند درست کرد. در حال عکس های بسیار مسخره‌ای بوده و خلاصه این وزیر نیرو که الان اسمش یادم نیست یا صنایع از این اتاق میداده به اون اتاق، همینجوری روبانا رو میبریده و افتتاح میکرده چیزهای مختلف و خلاصه این روز سه‌شنبه به این گونه بازی ها گذشت که اوضاع رو به اصطلاح آروم بکنه. در این زمان آمریکا با دیدن این فرض برآشفت، دید اینا از این شاخ میپرن به اون شاخ و یکم به اصطلاح سردرگمن، قاطی کردن، جمهوری اسلامی رو، نماینده جمهوری اسلامی رو به عراق دعوت کرد که اینا بتونن یک قراردادی اونجا امضا کنن، یه پولکی گیرشون بیاد بلکه از این حالت وحشت در بیان. در این موقعیت بسیار جالب، جمهوری اسلامی این دعوت رو قبول کرد، ولی از اونجا که نمیتونه وارد تعامل با آمریکا بشه و اصلا نمیخواد هر چقدر هدیه بهش بدن وارد تعامل بشه، چون نتیجه این تعامل اینه که با آمریکا کنار بیاد و نتیجه کنار آمدن اینه که مهرهای آمریکا به ایران برگردن، بلافاصله یک جلسه ترتیب داد با سخنگوی وزارت خارجه اون یارو مهمان پرست که اونجا شروع کرد به فحاشی با آمریکا و یادآوری تهدیدهای رئیس سپاه پاسداران جعفری که در ضمن میخواست شاید بتونه دوباره این جعفری رو کم علم بکنن که در اون نقش به صلاح قلدر باشه و نه این فرماندهی که داشتش توی اتاق با بیزنسمنهای عراقی که وابسته با آمریکا هستن و هیچ میبینید که صدایی از این بابا در نیومد و هر چقدرم که پیشنهاد بیزنس کردن نیست که قبول نکرده، چون در ازاش باید کاری میکرده. در اون موقع که این رحیمی به عراق میرسه، رژیم واقعا میشه گفت به میان هفته رسیده بود و به طور کلی گند زده بود، چون اول هفته میخواست سپاه پاسداران رو علم کنه که هم مردم رو به ترسونه هم آمریکا رو به چالش بکشه و در روز چهارشنبه نه تنها اون چیزا رو موفق نشده بود، بلکه نمایندش رفته بود سر میز شیطان بزرگ و هر لحظه ممکن بودش که بیاد و یک گندی بارا بیاره، یک قراردادی رو قبول بکنه که همه توش بمونن. در اون لحظه وحشت در دل رژیم زیاد شد، همونایی که میترسن رژیم بیفته اونا میترسن آمریکا هم با رژیم به یک تعامل برسه، باز همین بازار طلا و جواهر و دلار داغ شد، رژیم دیگه نمیدونست چه غلطی بکنه از دست این آمریکا رها بشه، اومد اعلام کردش که ما دو تا موشک رو امتحان کردیم که برد اینها بردش زیاد نیست، ولی موشک زمین به دریاست، موشکایی که رادار گریزه و با سرعت مافوق صوت میزنه و کشتی های دریایی رو غرق میکنه، که من در برنامه پنجشنبه اشاره کردم عکسای از این نیست، ولی بعدن که نگاه کردم دیدم همون موشکای قدیمی فاتح رو بعدشن رنگش رو عوض کردن، موشکای زمین به زمین، و اینها رو اسمش گذاشتن موشک زمین به دریا، که البته یه دی ممکنه بگه آقا خب این زمین به زمین نمیتونه به زمین به دریا هم بخوره، ولی البته این چیز با هم اینا همخوانی نداره، چون موشکای زمین به زمین معمولا دقتی نداره، همینجوری اینا رو میزنن، اینا شاید گاهی میفته 100 متر برتر یا 20 متر برتر یا 200 متر برتر، به هر حال خراب میکنه. ولی که موشکایی که دریایی هست، چون کشتی در حال حرکته، این باید بتونه کشتی رو دنبال بکنه و در این حال دقیق بزنه جای حساس کشتی، نه که بیفته 20 متر برتر یا 100 متر برتر. و رژیم با این دروغگویی در واقع ثابت کرد که نه تنها فناوری ساختن موشک دقیق رو نداره، بلکه خارجی ها هم بهش این موشک دقیق رو نمیفروشن، مثلا چینی ها بهش نمیفروشن، و در واقع خودش برای این که اون قضیه رو که ماسمالی بکنه که عکسی نیست از این موشک، اومد یک خبر دیگر رو اعلام کرد که بعدا میخواست ربطش بده به همین داستان، و گفتش که زیردریایی یونس که حافظ منافع ما در دریاهای آزاده امروز به بندر بازگشت. به این یعنی که این موشک، این زیردریایی موشک داره و از جاهای مختلف میتونه موشک بزنه به زیردریایی های مختلف. و چیزی که جالبه این عکس های این زیردریایی یونسه، قبل از این که من اینها رو بذارم روی سایتم، اگر کسی علاقمند باشه میتونه بره اینها رو در سایت های مختلفی که در روی رژیم وجود داره، سایت مصر ببینه که این چه قیافه های اونجا بودن. یه عده چون میدونید که توی زیردریایی روز 20 نفر بیشتر نیستن، و این برمیگشت اینا باید 20 نفر کنار زیردریایی ردیف میشدن و فرمانده کل نیروهای دریایی میومد بهشون سلام میکرد، که البته اونم مسخره است، یک فرمانده کل نیروهای دریایی نمیاد به 4 سرباز سلام کنه. به هر حال اینا چون دیدن اون خیلی افتضاح است و تعداد سرنشین کمه، رفتن هر چی سرباز داشتن جمع کردن، حتی مال نیرو زمینی تو منطقه یه دعا خوندم کنارشون علم کردن، و واقعا صحنه‌های بسیار موسیقی هست، بود که یه آخوند شکم گنده‌ای کنار زیردریایی واسطه عکس انداخته در حال تلفن کردن، که اصلا واقعا دیدنی. به هر حال تمام این فشارهایی که به رژیم به خودش آورد، یونس حرف زد، موشک انداخت، موشک ها رو اسمش عوض کرد، موشک فاتح شد، موشک نمیدونم چی پیروز خواسته اسمش خلیج فارس، و نتیجه نداد، در واقع یا باید یک درجه بالا میرفت در مقابل آمریکا، یا باید یک درجه کوتاه میومد که مثل یک سکتوره نباشه که داره وقوق میکنه، مزاحم هم است و زوری نداره، و بی سر و صدا کم عقب نشینی کرد، و برای اینکه این عقب نشینیش رو به اصطلاح قائم بکنه، رفت دوباره سرباز هیاهو، سیستم هیاهو، و اعلام کردش که اتفاقا دو روز بعد از اون روز پاسداران 12,000 نفر در سالن سرپوشیده استادیوم آزادی جمع شدن به یاد روز سپاه پاسداران، و یکی از این رؤسای پاسداران هم براش نطق میکنه. ولی در واقع عکسای اون صحنه بسیار جالبه، اون کسایی که در سالن نشستن دارن تماشا میکنن یه ده خانوم هستن که سنهای مختلف هستن، از جوان داریم تا پیر ادم، بچه بغل، خلاصه هر چی داشتن آوردن نشوندن که سالن رو پر کنن، و اصولا تعداد پاسداری که اونجا بوده شاید 100 نفر نبوده، و اینا کارهای ژیمناستیک میکردن با تفنگ یا با هم کشتی میگرفتن و از این حرفا. آخرش هم یک نمایش امام حسین بوده با یه بابایی که یه حوله انداخته به صورتش و چیز بسیار مسخره. مسئله دومی که اون روز رژیم برای سرسید درست کرده بود اعلام این که احمدی نژاد صد کارون چهار رو افتتاح کرده که فکر کنم اینه که بیشتر از همه باعث خنده شد، چون این صد کارون چهار رو رژیم اقلا 10 بار تا حالا افتتاح کرده. این یکی از بازمانده های زمان شاه، چون اینا صد بتونی بلد نیستن بسازن، صد شنی سازن بیشتر، یعنی شن رو شن رو مثلا جمع میکنن پشتش آب میبندن میگن صد ساخت، و صد بتونی به اندازه کافی ندارن، هرچی دارن مال زمان شاهه و هر وقت که موقعیتی کم میارن میرن این صد کارون رو افتتاح میکنن. دفعه پیش میکنن توربینش رو افتتاح کردیم، میدم دریچهش رو افتتاح کردیم، این در گفتن کلش رو افتتاح کردیم. به هر حال با تمام این کارهایی که کرد رژیم در واقع پیشرفت فوق‌العاده‌ای نداشت و هر دفعه به اصطلاح صافکاری میکرد اشتباهات خودش رو. در روز جمعه یک شکست دیگر خورد، قول داده بود که تظاهراتی با طرفداران حجاب برگزار کنه، در واقع روی 3500 نفر آدمی که به این نماز جمعه میرن، 1000 نفر آدم خودش میشه 4500 نفر، و 500 نفر زنی که بیرون میشینن و تو هوای آزاد نماز میخونن حساب میکرد. بعدی از این 5000 نفر 200 نفر هم نیمدن در کنار رژیم شکست خورده را بدن، یعنی که واقعا کسی نمیخواد بیاد با این در کنار نظام قرار بگیره و قیافش رو ببینن. حدود 50 تا زن بودن و 150 تا مرد یک گوشه میدان انقلاب 24 اسفند سابق واسطه بودن و رژیم حتی از قیافه اینا عکس نگرفت که نشون میده حتی اینا هم نمیخواستن قیافشون دیده بشه. در واقع میشه گفتش که در طی هفته رژیم برنامه های زیادی داشت، میخواست سپاه پاسداران رو علم کنه که هم زور نشون بده، هم با آمریکا وارد جنگ بشه، هم داخل رو بترسونه.
آقای بابک شما صحبتی میفهمید؟
بله کار درست بده در حرفش پس بمیدرستم چیز رو بگم بعد اون حرفش چیز بشه.
این هم صحبتیه پس اومدن بفرد.
بله همونجا گفتم رژیم برنامه های سنگینی داشت، میخواست با یک ضربه سنگینی به همه نتیجهاش برسه و در نهایت در هیچ زمینه موفقیت نداشت. نه تنها نتونست وچه پاسداران و عنوان قلدر محله تحمیل بکنه، حتی با آمریکا نتونست وارد جنگ بشه، حتی وارد تعامل شد، مردم رو نتونست بترسونه و نتونست این برنامه سبز رو هم را بندازه، چون وقتی که در برنامه حجاب شکست خورد دیدش که خب کسی رو در کنارش نداره، بهتره آبروریزی نکنه، فراخوان برای 18 تیر نده چون اون رو هم کسی نخواهد اومد. و در واقع میشه گفت 4 شکست بزرگ خورد در 4 زمینه اصلی که برای تبلیغ برای خودش وجود داره: سپاه پاسداران، جنگ افروزی، تحمیل به مردم و تبلیغ برای اپوزیسیون تقلبی. در جواب این کار چیکار کرد؟ اون جعفری رو که با قیافه کتک خورده داره رها کرد، رفت دنبال بابای دیگه که یکم جوانتر و چهارشونه‌تر و یک صورت مربع مستطیلی داره به اسم پاسدار حاجی زاده، مسئول موشک پرانی رژیم. ما نمی‌دونیم موشک پرانی هم یک سازمانی رو برای این اختراع کرد و این بابا اومد و گفتش که بله ما یک نیروی فوق‌العاده ضربتی موشک داریم که میتونیم با پرتاب چندین صد موشک در این حال این سقف ضد موشکی رو که آمریکا برای اسرائیل درست کرده نابود کنیم. و حرف جالبی که بسیار زد اینی که گفت یه عده میگن شما از وسط کویر موشک میندازید، اینجوری نمیشه که موشک 1800 کیلومتر رو امتحان کرد. گوین هیچ دلیل و هیچی نمیشه. پشت مرزهای ایران وقتی ادامه بدی دریاست، دریا و اقیانوس. ما این موشک رو به صورت به طرف دریا شلیک میکنیم و اونجا کسانی داریم که به ما بگن کجا افتاده. و خود من میتونم بهتون بگم که در بهمن گذشته ما دو موشک به طرف اقیانوس هند شلیک کردیم که با برد 1800 کیلومتر بود، ولی در بهمن گذشته همچی صحبتی نشده بود و اینا همین حرفا 1800 کیلومتر زده بودن، ولی گفته بودن به طرف خلیج فارس شلیک کردیم. به هر حال چیزی که واضحه اینه که اینها مثل این که مگسی شده بودن از اون ایراداتی که ما گرفتیم و اومدن این رو به اصطلاح صافکاری بکنن که دیگه کسی نمیاد نتونه بیاد و حرف اینها رو زیر سوال ببره. حالا من میگم بسیار خوب، خیلی خوب کاری کردی حاجی زاده جان، ولی واقعا رژیم گند فوق‌العاده‌ای زد، چون تا حالا یک وسیله‌ای داشت برای مبارزه که اون مبهم بودن بود. این مبهم بودن هم میتونست بهش قدرت بده که در به اصطلاح توپی بیاد جلوی آمریکا و هم تا حدی بهش آزادی میداد که بتونه عقب نشینی بکنه در موقعیت‌های مختلفی که این باعث وحشت ناگهانی طرفدارانش نشه، چون این طرفداران رژیم هم از قماش خود این رژیم هستن. اونها دنبال بلوف زدن و توپی اومدن هم هستن، نه دنبال جنگ با آمریکا، چون اگر جنگی پیش بیاد این رژیم سقوط میکنه و همشون نابود میشن. واسه اینا کسایی نیستن که تفنگ ازشون بگیرن بقیه رو جنگ میفرستن. در واقع میشه گفتش که رژیم با این عمل که از دست این به اصطلاح سخنان ما کفری شده بود و میخواست نجات بده کنه که حرفشو جدی بگیرن، یک اشتباه بزرگی کرد، چون این رو در هفته سردرگمی اشتباه بزرگی کرد و خودشو در موقعیتی قرار داد که در واقع در حقیقت بتونه با آمریکا بجنگه. به نظر من این بازی جدیدی که شروع کرد، یه بازی با آتشه، باعث فرار عده زیادی از طرفدارانش خواهد شد، چه در سپاه پاسداران و چه در قسمت‌های دیگر نظام. واقعا میشه گفتش که یک تشکر فوق‌العاده کرد از اون پاسدارانی که در روز 13 تیر به رژیم پشت کردن، تمام برنامه‌هاش به هم ریختن، مجبور شد یک پر از این شاخ به اون شاخ بپره و در نهایت در اوج گیجی اومد و این مبهم بودن بلوف‌هاش رو از بین برداشت. دیگه در موقعیتی نیستش که آمریکا هم بتونه انکار بکنه قدرت نظامی اینها رو، هرچند که قدرت دروغه و آمریکا مجبور خواهد شد تحریما رو بیشتر بکنه. واقعا دستتون درد نکنه آخوندها که واقعا گند دادید و باید از شما من بیشتر از همه تشکر بکنم.
این جمهوری اسلامیتون خودنمایی‌هایی که همیشه میکنه، یک چیز متوجه شدم در مورد آسیای میانه، چون اخبارش خیلی دنبال میکنم، خبرها اونایی که خود جمهوری اسلامی مینویسه، چون در مورد کلی خبرگزاری داره، دیرناس کنم پرستیویه خبرگزاری مهر، اینا هم به فارسی به انگلیسی، اینا همش جوری مینویسن درست مثل اینکه ایران یک مهره خیلی مهمیه تو این آسیای میانه و حتی مهمتر چین و روسیه و کلی پروژه داره اونجا انجام میده، در صورتی که خبرها رو از رسانه‌های دیگه دنبال بکنیم، حالا هر کشوری، حتی نار روسیه و چین و اینا، بلکه حتی قرقیزستان و تاجیکستان و کشورهای چیز، می‌بینیم اصلا به کل صحبتی از ایران نیست، هیچ چی اصلا نام ایران رو نمیبرن، مگر اینکه برای چیزهای خیلی کوچیک میشه با افتادی، مثلا فلان وزیر ایرانی ها میره اونجا، خب مسلمه توی خبر میاد، یا مگر اینکه احیانا گاهی اوقات بعضی از این رسانه ها خبر این خبرگزاری های ایرانی رو تکرار میکنه، همین باید بیشتر از اینجا، و یعنی که خب یک تبلیغاتی هست برای اینکه خودشون رو مهم بدن، و اصلا چیزی که باز خنده داره صحبت از پروژه هایی میکنن که این پروژه ها فعلا منحل شده یا حالا منحل هم نشده فعلا منتفی شده تا بعد پروژه لوله گاز هست که باید پاکستان بره و از اونجا به هند و اینها یا راهن از این چیزها، ولی اینا می نویسن جوری که این پروژه داره انجام میشه یا اینکه دیگه مثلا داره از محلی نهاییش میرسه. اینها همه خب نشانه از درماندگیشه و منزعی بودنش اونجا و خودش خیلی کوشش میکنه که صحبت ازش بشه ولی کسی دیگه صحبتی ازش نمی.
دقیقا این کسی درست میگی که اینها خبرهایی که برای خودشون می نویسن این رو خیلی با آب و تاب می نویسن، چون بسیاری از اینها برای اینکه اون کسانی که طرفدارشونه ببینن زوری دارن و اینها رها نکنن. و ولی الان من فکر می‌کنم واقعا یه درجه بالاتر از حد خودشون رفتن، چون با مبهم بودن میشه همین آدم چرت و پرت بگی، ولی الان خودشون در موقعیتی قرار دادن که توان اونو ندارن. یاد باشه پارسال خود در این برنامه صحبت کردی، رفته بودن یک هواپیمایی ساخته بودن که نمیدونم موتورش کوچیک بود یا بی موتور بود چی بود یادم نیست درست،
و
گفتن با این ما به جنگ نیروهای دریایی میریم. بازن کسی الان ندارن که سوار این بشه وقتی که سپاه با اینا نیست، وقتی که هیچ افسری هیچ سپاهی نمیخواد به تو زیر دریایی بشینه سوار این هواپیما بشه، کیان که کیه که میخواد اینها رو به اصطلاح خلبانی یا ملوانی کنه که به طرف دشمن برن. خیلی حرف ها رو موندن توش و آخرین چیزی که دارن این موشکی که احتیاجی به اون پرسنل زیادی برای پرتاب نداره، ولی من شخصا فکر نمی کنم که خودشون جرأت داشته باشن به اون حد پیش برن، چون که واقعا می ترسن از موقعیتی که در اون مجبور بشن زیادگویی بکنن در مقابل آمریکا و اون یه موشک به اینا بزنه، چون یک موشک که به ایران بخوره من واقعا میدونم که این نظام منفجر میشه در اثر حرکت جرقه‌ای که در ایران پیش میاد.
و همین که میگی یعنی تمام این تبلیغات برای خودی هاست نه برای گولزدن بیگانه ها. چون همین داستان هواپیما که میگی لیپیش یه هواپیما آزمایشی بود، هیچ کاربردی نداره این هواپیما، فقط برای ثابت کردن بعضی از پدیده های آریدینیامی که درست شده بود، یک دونه هم اینا حالا برداشتن از رو همون مثلا یک کارده پوزه رو ساخته بودن. این حتی استفاده این که مثلا آدم حمل و نقل بکنه هیچ استفاده ای نداره، فقط آزمایشی بود. و خب این هر دانشجو سال اول هواپیما سازی باشه یا تو مرسی نظام باشه براش خب خنده داری همچین چیزی. تنها اینو میتونی آدم های ابلهی که تو این جهان سوم هستن یا در درون ایران هستن، طلبه‌ای که اصلا نه دنیا میدون چه خبر اینا، اونا رو گول بزنی. و این تبلیغات کیه که درست شده برای اینکه این آخرین آدم هایی که برشون مونده اینها نگه داره و اینا فرار نکنه.
دقیقا برحال من فکر میکنم که هر چیزی حدی داره، یعنی که از حد که بگذره آبروی طرف رو میبره و اینها در اثر این ایرادهایی که گرفته میشد عصبانی بودن. در این هفته شکست های فوق‌العاده‌ای خورد، 4 شکست بزرگ، یه واقعا دست به یک خلیت بزرگ زدن و این خودش نشون میده که واقعا هیچ در مقابل یک نیروی عظیم و دانشمندی ما نیستیم. این آخوندها کارهای به اصطلاح موزیگرانه رو خیلی خوب انجام میدن، ولی وقتی که وارد استراتژی و کارهای سنگین میشی یهو میمونن و این رو واقعا نمیشه واقعا مقایسه کرد با آمریکا که اینا سازمانهای تحقیقاتی دارن، 100 نفر نشستن و این برنامه های حمله انقلاب این برون بر دنیا رو تحریزی میکنن. با تمام اینا وقتی که وارد عمل میشن اتفاقاتی پیش بیاد که بازی از دستشون خارج بیشه. و جمهوری اسلامی وقتی که این تحقیقات رو نکرده، وقتی اون پشتوانه گروه تحقیقاتی رو نداره، دست به همون کار میزنه، نتیجه میشه که پس از یک هفته برای اینکه بیاد کار رو درست کنه حرفی میزنه که آبروش رو به کلی بره و این رو با وارد یک بازی میکنه که بازی آدم های بزرگه و نه کوتوله های سیاسی مثل خودش. و فکر میکنم که نتیجه این کار بسیار سنگین باشه برای این آدم های مصلحت نظام که این رو پیش بینی کردن، که واقعا نمیشه گفت فقط کار لاریجانیه، چون اون رفسنجانی هم موقعی که به اصطلاح قدرت دستش بود از این حرفا زیاد میزد و حتی من میتونم دفعه دیگه بشینم یک گزارش کوتاهی از هر چرت و پرتایی که این در زمانهای مختلف در خطبه های نماز جمعهش گفته بود به دوستان عزیز بدم. نمیدونم در این هفته چه اتفاقی افتاده که برای خود جالبه که در موردش صحبت بکنیم. یا
من میخواستم دوباره برگردم به داستان لیبی، یه صحبت کوتاه راجع به موضوع بکنم، چون از هفته پیش به این ور روس ها که تا حالا خیلی ساکت بودن و اگر میادتون باشه من از آغاز گفته بودم که خیلی عجیبه این برخورد روسا و چینی ها، به ویژه روسا که با آمریکایی ها و غربی ها اصلا همراهی کردن این داستان. حالا روسا یکم دارن به قول معروف ننه من غریبم بازی در میارن و شروع کردن بله این کار ناتو برخلاف بشریت و از این داستان ها، در ساری اگه این ها میخواستن جده این رو بگیرن کافی بود که توی این قدنامه 1973 خب اینا از ویتاشون استفاده میکرد و مانع این کار میشه. و این برگشت، یعنی تغییر رفتارشون یکم عجیبه برای من، از این بعد از این که فرانسوی ها اسلحه با چت بر این شورشان فرستادن این داستان آغاز شد. در این هنگام روس ها یک کسی رو فرستادن رئیس سازمان شطرنج جهانی که خودش هم یک شطرنج باز بزرگه، این رفته اونجا به عنوان میانجی و قذافی رو دیده، با قذافی هم شطرنج بازی کرد و داشته برده تا اونجا تا مات رسوندن، ولی گذاشته که قذافی ببره و منظور این بوده که یعنی آقای قذافی داری اینجا مات میشی، ما بهت یک راه بسن نجات برات گذاشتیم، تو بیا برو. و قذافی حالت نپذیرفته و گفت من همینجا توی لیبی میخوام کشته بشم. چیزی از باز عجیبه اینه که روس ها با اینکه حالا دارن اعتراض میکنن به ناتو اینا، گفتن که خود مدودف اینا گفته که به هر حال قذافی باید بره، چرا حتی به اعتماد ها قول و قرارهای با خود غربی ها داشتن که ناچار اینها رو اجرا بکنن، خودشون هم جای دیگه گیرن. حالا توضیح خواهم داد تو این داستان. چیزی که جالبه اینکه هفته پیش، جمعه پیش، نه دو روز پیش، اون تظاهرات بزرگی توی خود لیبی به سود قذافی انجام شده، 1,000,000 نفر تو خیابون ها اومدن، این رو من از یه خبرنگار توی خبرنگار روسی گفته، و 1,000,000 نفر یک کشوری که 6,000,000 نفر شد جمعه نره، خب خیلیه، درست مثل اونی که تو انگلیس و تو فرانسه 10,000,000 نفر بیان تو خیابون بود. در صدی که یک کلمه راجع به این داستان هیچ جا صحبتی نشده، بلکه بیشتر باز تاکید روی این شورشیان که شمارشون خیلی کمه و درست پشت این داستان هم از که فرانسوی اصله با چتر فرستادن برای این شورشی ها، که خود این هم مثلا خلاف خود همین قطنامه های سازمان ملل، چون در قطنامه ها بهت شده که تحریم دادن اسلحه هست، این دادن اسلحه به هر دو طرف، نه تنها فقط به دولت لیبی بلکه به شورشیان. و طبق تجسری که بعضی از این رسانه های روسی میکنن که اینا در واقع حرف خود دولت روسیه است، ولی از طریقهای غیر رسمی اینه که خب این خود این عمل در واقع دامن زدن به جنگ و طبق خود این اصول سازمان ملل این یک جور جنایت بر بشریت. خب این حرفا رو دارن روسا جلو میکشن. چرا؟ چون که از یک طرف هم چیزایی که میشنم، من یک از مقالایی که پراودا میخوندم و این خودش نشانگر یکم روحیه این هاست، اینه که اینطور تاکید میکنن که نگاه کن این کاری که امروز دارن تو لیبی میکنن فردا در آسیای میانه خواهند. این در واقع روسا امروز نگران چند تان لیبی نیستن، چون لیبی و سوریه رو اینا ظاهرا ول کردن و خب شاید نمیتونن نگرانن یا معامله کردن، ولی نگرانشون اینه که خب این داستانی که داره اینجا پیش میاد فردا به یه شکل دیگه‌ای در آسیای میانه عمل خواهند کرد. در آسیای میانه چجوری عمل خواهند کرد؟ خب مسلمه در آسیای میانه اونجوری که در لیبی میتونن برن بمباران بکنن و اینا نمیتونن بکنن، چون که خب وسط به سغار رفت اینطور تشدیده میشه نزدیکش بره، نمیتونن هواپیما بفرستن، ولی میتونن اسلحه بفرستن به یه گروه های شورشی که پول بهش دادن. بازه نیست که اینا شمارشون زیاد باشه، کافیه یک چند تا رئیس ایل و از اینجور چیزها رو اینا اسلحه بدن پول بدن و اینها شروع کنن همون جنگی که تو افغانستان رو انداختن در همین قرقیزستان به خصوص و تاجیکستان را بدن. خب در تاجیکستان در سال 90 جنگ داخلی بود، 1,000,000 نفر هم کشته شد، کشتا صحبتی ازش نکرد. این باز بر میگرده به اون حرفی که من میزدم که به عقیده من آمریکا یا هدفشون بیرون اومدن از افغانستانه، چون که شاید بهشون گرون در میاد و بیشتری نمی کنن، ولی این بیرون اومدن به این معنی است که ول خواهند کرد، به معنی که سربازاشون رو بیرون خواهند کشید، ولی یک منطقه ناامنی و بی‌ثباتی بیشترشون خواهند گذاشت که از این خودش ساده خواهد شد به قرقیزستان و تاجیکستان و از اونجا شاید به کشورهای دیگه، چون مثلا در قزاقستان خودشون خیلی سرمایه گذاری دارن شد اونجا رو زیاد کاری نداشته باشن. خود مطبوعات غربی هم که امروز نگاه میکنیم میریم تو این جهت خیلی چی میرن، چون همه شهی تاکید بر دیکتاتور بودن رئیس جمهور ازبکستان، دیکتاتور بودن رئیس جمهور تاجیکستان. همین چند روز پیش دختر رئیس جمهور ازبکستان این نماینده ازبکستان در یونسکو در پاریس و یکی از این رسانه‌های فرانسوی به عنوان اسم روی 89 که خیلی چپی میزن و اینا به این گفتور بعد دختر دیکتاتور، این هم رفت دادگاه شکایت کرده بود، دادگاه رای به اون تارنما داده، یعنی اولا گفته که بله پدرتا دیکتاتوره. خب از نظر یکم روابط بین‌المللی یکم دشوار و پذیرفته برای اون کشور، ولی چیزی که جالب اینه که همه این رسانه های غربی چه فرانسوی و چه غیر فرانسوی این دختر رئیس جمهور مسخره میکنن و از این داستان ها، و این یکم خب جواب نشون میده. تمام این حالا بازم برمیگردم به خود داستان لیبی، چون میخواستم این مقایسهی بکنم با اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد در سال 57، شورشی که اسمشون انقلاب گذاشتن. چرا ما در یک جا میتونیم در لیبی 1,000,000 نفر به سود این قذافی میان بیرون و بالاخره از این رژیم میرون حمایت کنن؟ البته به نظر من آینده این قذافی نخواهد داشت، ولی خب باز به هر حال یک محاوته شده، ولی در ایران به اون شکل تموم شد. من فکر میکنم که خود این داستان انقلاب ایران نشانگر موفقیت اون شاه. چرا؟ چون که از یک کشوری که کاملا عقب مونده بود و کاملا بسته بود به دنیا، یک کشور مدرن درست کرده بود، جوری که 40,000 دانشجو در آمریکا داشت، همون اندازه در اروپا داشت، مردم از کارمند خیلی کم درآمدش تا پولدارش سالی شاید یک بار اروپا سفر میکردن. روزنامه‌های اروپایی، مجله آمریکا، همونایی که خیلی میگن فوش میدادن و اینها رو ما در تهران هم میخریدیم، وجود داشت. و اون موقع با اینکه انترنت نبود و همین تلویزیون با ماهواره نبود، تمام این رادیو های خارجی خب به فارسی برنامه داشتن، نه تنها فقط تنها بی بی سی نبودش، رادیو آلمان بود، رادیو موسکو بود، همه این کشورها حتی هندوستان به فارسی برنامه داشت و اینا رو گوش میدارن. یعنی مردم کاملا با این دنیا در رابطه بودن و خب این دنیا نسبت به ایران دشمن بود و یه برنامه کلی بود و همصدا دروغ‌های درباره رژیم ایران منتشر میکردن، مردم ها خب ناچارن اینها رو باور میکردن، گول اینها رو خوردن و نتیجهش هم اون شد که به دنبال خمینی افتاد. امروز ما در این لیبی چنین چیزه نهاریم. لیبی درسته که این قذافی روزی که اومد سرکار، لیبی واقعا اینها در قرون وسطام نه بلکه پیش از اون زندگی میکردن و ازش کشور مردم مرفعی درست کرد. مردم مرفعی درست کردن در این نیستش که مردم که بودش که به جهان راه داشته باشه. ما چندان این چندین هزار دانشجوی لیبیایی در غرب وجود نداره و اینها اون زندگی قبیلهی خودشون هنوز موندن و اینا و یه حتی میشه گفت بهشون کمک کرده، چون که کمتر تحت تاثیر تبلیغات منفی این رسانه های جهانی قرار گرفتن و در چه امروز خب تا حد زیادی پشت این قذافی موندن، برای اینکه به هر حال از کشور خودشون و از خاک خودشون دفاع کنن. این حرفیه که میخواستم من
داشتی صحبت میکردی دنبال میگشتم که مدرکشم بدم. این روی کت خواندف که صحبت کردی، این مال باباییه که فکر میکنم اسمش باشه اریک دوپن یا همچی چیزی، که این مال روزنامه لیبراسیون بوده قبلا و این لیبراسیون هم فکر میکنم در شماره 89 کوچه بوده و اینا از اونجا در اومدن و این سایت رو درست کردن. چیزی که جالب اینه که چی میگن بگم چرا به اون گفته دیکتاتور و دهیدش چی، پشتوانه تو ایجاد سایت 1,000,000 اورو بوده. پول از کجا میاد؟ والا اون معلوم نیست، میگه من از آبونمان میگیرم، که البته خودم بعیده، من رو انترنت ندیدم کسی آبونمان بده. به هر حال هر جا آدم میگن پول بده همه فرار میکنن. چیزگرد اینه که این بابا عضو یک سازمانیه به اسم فرنچ امریکا فاندیشن، یک چیزی که در زمان ژیسکار درست شده و آمریکایی‌ها میان در فرانسه کسانی رو که به عنوان مهره آینده میخوان ازشون استفاده بکنن، اینها رو بهشون پول میدن و بورس میدن و یه لقبی هم به اینا میدن به اسم یانگ لیدرز. و این آقای اریک دوپن جزء اون یانگ لیدرز بوده، این یکی از مهرهای آمریکاست و به احتمال قوی اون پولکی هم که بهش دادن این برای اون برنامه بوده که بیاد این سایت رو درست کنه، سایتیه که یک بند از جنبش سبز از موسوی دفاع میکنه، از هرچی آتاشخال اسلامی دفاع میکنه و الان هم که میگی به این کسی که دشمن آمریکاست، در حال آمریکا نظر داره به آب و خاک اینا، اومده و بهش لقب دیکتاتور داده و اینها پشتشون هم بسیار گرمه و میتونن این بر اون ور در زمینه دولتی از بهشون کمک بشه و این کمک ها باعث بشه که حتی در قوه قضاییه فرانسه هم پیمانانی داشته باشن و این رو یکی از مشکلات این قوه قضاییه است، چون اونجا فراماسون خیلی زیاده و اینا به امریکه کمک میکنن و اغلب این بازیه ها سرش به این سازمان های به اصطلاح مخفی بسته میشه، یا فراماسون هستن یا معادل آمریکایی فراماسون که چندین نمونه وجود داره و بزرگترینشون یک سازمانیه به اسم کتنشنی گروه بیلدربرگ که فقط سران و جورنالیست ها آدم های خیلی سطح بالا که نقشای موثر دارن توش حضور دارن. حالا این بابا توش نیست، ولی اون اونه که آقای استروس خان که امروز به زندان افتاده یا به دردسر افتاده جز اون گروه بیلدربرگ بوده، و این را میخواستم اشاره بکنم که اینایی که میگن توته است، این همچیز امکان نداره. این جزو جامعه‌ای بوده که دور هم جمع میشن برای دنیا تصمیم میگیرن. این جزو به اصطلاح آدم خورا بوده، نه جزو قربانیان آدم خورا.
خان جالبه که راجع به یک مقدار جنبش سبز صحبت بکنید، چون صحبتی ازشون نیست و یکم نگران کننده شده.
حالا من شخصا فکر کنم که اینا دوره مصرفیش ایلت فعلا نداره. اینا هر وقت که دوره مصرفی داشته باشن اینا رو در میارن، مثل به اصطلاح مثل اسباب بازی میمونن دیگه. هر وقت که موقعش باشه اینا در میارن. الان موقعش نیست، ولی فکر کنم سال دیگه که انتخابات هم تو ایران هم تو آمریکا هم تو فرانسه اینا رو در بیارن، و اون موقع ما از وجودشون بهره مند بشیم. الو.
خب آقای کاوه عزیز، اوایل صحبتاتون طوری که شما حتی در مورد مراسم قرائت قرآن فرمودید، من فکر کنم که به غیر از مردم یه عده از این مردم بودن که به هر حال به خاطر منافعی چسبیده بودن به این رژیم، از مردم عادی، که اونا هم چون شما یه جمله از دین گذشته اعلام فرمودید، من فکر کنم اونا از نمایش دینی و حکومت دینی دیگه گریزان شدن، چون اون عده‌ای هستن که با این نمایش دینی با این حکومت دینی بهره‌مند می‌شدن از یه مزایایی که اون مزایای اونا هم قطع شده که نیومدن.
بله، این حذف مزایا در واقع از همون قضیه تحریما ریشه میگیره، چون من هر جوری همیشه یادآوری میکنم این رژیم جمهوری اسلامی سالهاست نفت رو به قیمت مناسب نمیفروشه. از همون روز اول برای اینکه سر کار بمونه، برای همین آورده بودنش، نفت رو ارزونتر فروخت با قراردادهای به خصوصی که به هر حال توش میزان نفت موجود در چاه رو کم تخمین میزنن که قیمت پایین بیاد، و در واقع اون پشتوانه مالی که خودش اعلام میکرد ما سالی 200 میلیارد درآمد داریم، سالی 800 میلیارد داریم، یاد نداشت. چون واقعا کمتر، با بسیار کمتر از این خیلی کشورها زندگی میکنن و مزایای زیادی به مردمشون میدن، و اینا نداشت. وقتی که آمریکا فشار رو روی درآمدهای ارزی اینا گذاشت، اون درآمدی که باش میرن جنس میخرن، اینا خب باید مقدار میزان جنس هایی که وارد میکردن رو کم میکردن، که اومدن قیمت ها رو بالا بردن. در زمینه اول کمک های مالی جنسی رو مثل روغن، شکر، نفت قطع کردن، خب هر مجانی جنسی که پخش نمی کردن. بعد حقوق بسیجی ها رو منجمد کردن، و در واقع میخواستن کاری بکنن که مردم مصرف کمتر بکنن، که اینا اون حالت قحطی هم پیش نیاد. خب اونایی که در کنار رژیم بودن این خفت رو به دلیل کمک مالی در اون مملکت وانفسا قبول کرده بودن، و وقتی پول نباشه میگن خب به درک نمیخوام اصلا من کنارت باشم. و من فکر میکنم که دلیل اصلی که همین پیدا کردن که به هیچ وجه نه حاضر به هیچ گونه کوتاه آمدن نیستن، و اون عده‌ای که بالا هستن حاضرن همه مملکت نابود بشه که اینا از قدرت نیفتن، چون اگه از قدرت بیفتن پوستشون رو میکنن. و اون کسایی که زیر دست اینا هستن خب میگن که چه دلیل داره ما با اینا بمیریم، و هر چقدر که فکر میکنن میزان همبستگی، میزان درجه نزدیک بودن به نظام کمتر بوده، به راحت تر جدا شدن، و بهترین نمونهش همین کسانی بودن که فقیر بودن و در تظاهرات رژیم میرفتن و دیگه نرفتن. بعدش بسیجی‌هایی که از اون خانواده ها میومدن در تظاهرات نرفتن و همینجور ادامه پیدا کرده و در واقع بیداری هم پیش اومده. تمام اون امیال انسانی که اینا در خودشون خفه کرده بودن برای چندرغاز، اون امیال، اون احساسات زنده شده و به هر حال اینا دیگه نمیتونن برگردن زیر بار آخوند و فاصله گرفتن با همه چیز آخوند و با اسلام فاصله گرفتن و بیشتر علاقمند دین تاریخی مردم خودشون هستن که مثلا میشه گفت زرتشتی باشه و شاید یه دیب دنبال اصلا بیدینی برن. یک تحول عظیمی در اثر ندانم کاری رژیم پیش اومده. در واقع اگر این رژیم کمترین فایدهی برای مردم داشت، اگر کمترین علاقه به مردم داشت، میتونست یکم کوتاه بیاد و خودشون نجات بده، ولی اصولا کمترین علاقه به مردم نداره و حتی یکم هم کوتاه نمیخواد بیاد، چون که به هر حال میدونه که اول آدم یکم کوتاه میاد بعدش هم کمتر و در نهایت از بین میره و چون نمیخوان از بین برن، چون منافع دارن و منافعشون شخصیه، تا آخر میمونن. میبینن که بالای هر آفیش مینویسن ما تا آخر واسطاده این میجنگیم. حتی از من شعار رو در چیزم دیدم در جنبش سبز، چون از همین جنبش سبزی ها همه کارمند رژیم هست، گاهی از دستشون در میره همون کلمات رژیم رو استفاده میکنن.
اتفاقا میگم انگشت خود گذاشته روی همین نقطه دینی مردم، چون که اینجا من هر عربی رو که میبینم و مسافرت کرده به ایران، عربای از همه جور خیلی متعصب یا غیر متعصب، اینا میرن میگن آه ما رفتیم ایران، مردم ایران که اصلا مسلمان نیستن، یعنی این که اینها ایرانی ها رو اصلا عنوان مسلمان قبول ندارن، چون که رفتاری که میبینن، اون کارهایی که میکنن و اصولا کارهایی که نمیکنن که یک مسلمان باید بکنه، اینا از جمله نماز خوندن و خیلی چیزا دیگه، اینا رعایت نمیکنن. یعنی در این جهان اسلامی ایرانی هایی که از اونهایی هن که از همه کمتر مسلمان ترن توی اعمال و رفتارش، ولی در عوضش این رسانه های غربی اصرار بر این دارن که ایرانی ها خیلی آدم های متعصب و حتی دیوانه یا نظر دینی و با اینا کاری نمیشه کرد و باید اینها رو اینطوری پذیرفت و باشون کنار اومد با این شکلی که هستن و تو این جور سخن گفتن. این جناهایی مثل به قول خودشون اصلاح طلب، مثل همین گروه سبز، هم اینها میان همینو میگن. ما اینا صحبت میکنیم میگن نه ما آدمای خیلی روشنفکر و خیلی پیشرفته هستیم، ولی خب چیکار کنیم، مردم ایران خیلی خر مذهبی هستن، خیلی دینی هستن، خیلی اینو نمیتونیم اینا رو بکشیم که. باید پس این جمهوری اسلامی رو اینطور نگه داریم که اونها به اونها بر نخوره. یعنی یک همچین دروغ بزرگی رو درست کردن و البته این چیز جدیدی نیست، در قدیم هم و در مشروطیت هم عملا این کلک رو به مردم زدن. یعنی ما امروز یک 90-95 درصد مردم ایران هستن که میخوان تحولات عمیقی توی جامعهشون پیش بیاد، تنها عوض کردن حسن برای آمدن حسین نیستش، بلکه میخوان اصولا یک حکومت دینی رو براندازن و تنها اصلا مسئله شون حکومت دینی اسلامی هم نیست، چون دین به مسائل ما کاری نداشته باشه که میخواد خونش بره چقدر درش میخواد نماز بخونه، به بقیه دیگه کار نداشته باشه. و از اون طرف یک گروهی داریم که اینا اومدن اسمشون باشتن اصلاح طلب و منظورشون از این اصلاح طلبی اینه که هیچی رو اصلاح نکنیم، همه چیز همونطور بمونه. این هم به خاطر اینکه دیگران رو بهانه میکنن، یعنی مردم ایران رو میگن اینها آدم‌های دیوانه‌ای ان، اصلا بهشون بگی که اسلام نه، اینها میگن شکر ما رو کاری میکنن، اینا باید هیچ چی نگفت، همینطور که هستمون، فقط یک مقدار به اصطلاح چیزهای کوچیکی رو گذاشت، اونم نه برای مردم، برای خودمون، یعنی که ما بتونیم خونمون مثلا خیلی کارا رو بکنیم ولی ما رو اذیت کنیم. این کلکیه و کلاهبرداری بزرگی رو کردن. و گذشته در سده 19 دقیقا همین اتفاق ایران افتاد، چون که یه جنبش خیلی بزرگی از نیمه همین سده 19 در ایران شد با باب. باب حالا هرچی آدم میخواد نظر داشته شد باهایی ها اینا، خیلی حرف از این همین رادیو زده شد، بگذاریم. به هر حال یک جنبشی بود، یک خواستار تحول اجتماعی تو ایران بود، و دو هم این که خب به هر حال ضد اسلامی بود، یعنی که میخواست این اسلام رو نه تنها تحول بده بلکه اصلا با یه شکل دیگه، یک برخورد دیگه با دین داشت. نتیجه چی شد؟ نتیجه خب این سرکوب شد، سرکوب با همدستی خود این ناصرالدین شاه و اصولاً حکومت با آخوندها، و از توش دو چیز در اومد. یکی این که بهاءالله در اومد که از این چیزی که خود ضد اسلامی و ضد دینی بود و اینها و مدرنیته رو میخواست بیاره، اومد یک دین درست کرد و به تمام این پیروانش هم گفت اصلا باید به سیاست کاری نداشته باشین، در صورتی که اون باب پشت اصلا کاملا 100% سیاسی بود کارش، یعنی نباید به سیاست. و از اون برم خب این سید جمالدین و اسدآبادی در اومد که اونم از همین، و اونم اومد در واقع گفتش که باید اسلام رو دوباره زنده کرد و از این داستان ها، یعنی که از این ناخرسندی مردم اینها استفاده کردن و این رو بردن به یک بیراهی، و آخرش هم ازش از تمام اینا چی در اومد؟ خود همین آخوندها و خود حکومت، یعنی این آریستوکرات های قاجار، اومدن یک چیزی با کمک انگلیس چیزی به اسم مشروطه درست کردن که با اون چیزی که مردم نمیخواستن، یعنی اسلام شیعه رو اومدن دین رسمی کردن و آخوند رو گذاشتن بالا سرش، و همون آریستوکرات هایی که مردم میخواستن اینها رو کنار بذارن اومدن شدن نماینده همین مردم به مجلس. و این داستانی که امروز دوباره با همین جریان سبز میخوان برای ما درست بکنن، یعنی که همون آدم های قدیم رو بیارن بگن اینها اصلاح طلبن، و در واقع اصلاح طلبشون اینه که اون چیزی که وجود داره رو تثبیت بکنن و مانع بشن از این که از بین بره یا تحول پیدا بکنه. و خب این بار قدیم سر ما کلا رفت و گذاشتیم این کار بشه، امروز باید کاملا روشن باشه و نذاریم که چنین کلاهی دوباره سر ما گذاشته بشه. البته من مطمئنم که امروز خیلی شرایط فرق کرده و مردم هوشیارترن، و برای همین هم هستش که این جنبش سبز تا حالا همش درجا زده و نتونسته ایش نه تنها پیشروی بکنه بلکه اون 2-3% شاید اعتباری هم که داشتش رو از دست داده.
آیه بابک، من اینطوری میبینم که توی این سیستم طوری رفتار میشد که مردم با نمایشنامه دینی خودشون بتونن بیشتر درآمد داشته باشن، یعنی از خصوصی بودن دین در میامدن نمایش بازی میکردن، مثلا مثل رفتن به این مساجد، نماز خوندنهای محلی نمایش بازی میکردن با دین که بتونن زندگی بکنن و پول دارن. الان به جایی رسیدن که همه دین رو خصوصی کردن دیگه برای خودشون، یعنی از بازی کردن نمایش خودداری دارن میکنن. منطور تو این وضعیت که مردم دارن بر میگردن به خصوصی بودنشون، پرایوت بودن دینیشون، احتمال این داره که بیان از یک دین دیگه استفاده بکنن که تبلیغاتش هم زیاده. الان شما بهائیت رو گفتید، مسیحیت زیاده، کلیمی ها البته چون پول دارن زیاد تبلیغ نمی کنن، چون می دونن اکثریت به طرفشون میان اگه اینا سرمایه هاشون رو بذارن، و اینو من یه خطری میبینم که احتماله زیاد داره که اینا توی برنامه سکولاریزم از جمعیت یا ارتش غیر نظامی که مردم باشن که معتقد به اسلام هستن هیچ رأی ندارن که استفاده بکنن برای سکولاریزم ناقص، مثل قدیم که توی قانون اساسی ما این آخونده بودن، حالا بیان به جاش نگاه کنن جوان ها به طرف چه دینی رفتن و از اون جوان ها استفاده کنن، بلا فاصله هم یه نفر رو بذارن به عنوان پیشوای اون دین که اون پیشوا متصل باشه با باز به همین خارجی ها، یعنی همون داستانی که شما تعریف کردی در مورد بهائیت افتاد، یعنی تغییرش بدن و یه نفر یهو میره مثل بهارالله میشه سر توی انگلیس و اون سیستم میفته به دست اون. این احتمال این خطر هست که از جوانان ما که به این صورت زده شدن و به طرف دین دیگه ای رفتن، جمعیتشون زیاده میتونن رأی بگیرن، بیان بلا فاصله یه پیشوایی برای اون دین بذارن، فرضاً مثلا زردوش، و اون شخص بیاد بگه که اکثر جوانان ما الان با فرهنگ ایرانی هستن و بهتر نیست که ما از این دینمون دو تا قانونش توی قانون اساسی باشه. احتمال این امکان هست؟ خواهش کنم.
ببینید بالاخره در هر خلایی رو یه عده پوشش میکنم پر بکنم. به نظر من خب پوشن این خلا، شما کلیساهای مسیحی خیلی ها پول زیاد دارن، مثلا این پروتستان ها این ها و الان هم دارن میکنم، نه تنها در ایران تو آسیای میانه چین این ها با یا هستن خب میکنن زرتشتی ها، خب این که حالا اونو بازی جدابانه خواهم داد کنم اونو زرتشتی یهودی ها نام بازی دوستن، اونها اصلا به دنبال یهودی کردن کسی نیستن، مخالفش هم از خب یه کشوری که اگه فرض کنیم آزادی وجود داشته باشه نمیتونیم به کل جلوی همه اینها رو بگیریم، مگر اینکه ببینیم واقعا یک گروه یک دینی وابسته به یک بیگانه است و هدفی داشته باشه که خب مغایر باشه با منافع کلی اون کشور. من خودم فکر نمی کنم که این دین های گوناگون مثل این پروتستان ها و یا بهائی ها بتونن یک گسترش خیلی عجیب غریبی داشته باشن. این که به فرض روزی 10 نفر 100 نفر رو شما در ایران فرشتین باهایی بکنید، خب روز 100 نفر خیلیه، میشه چقدر میشه سالی 30,000 نفر، سالی 36,000 نفر، 10 سال میشه 3,000,000 نفر. ولی التباس هم اینها ممکنه اینها به دوریه به کشور فرشتین مال بگیم 100 میلیونی، امروز نزدیک ما 90 میلیون ایران جمعیت داره و در آینده 120 میلیون جمعیت خواهد داشت. حالا 3-4 میلیون نفرش هم باهایی باشن، 2-3 میلیونش هم به فرض مسیحی باشن و کاملا هم وابسته به منافع غرب، اونقدر مهم نیست اگه کل تمام اون 100 میلیون هوشیار باشن. امروز هم در مثل کشور مثل چین یا ژاپن چنین چیزی و مسئله چینی ها امروز اونقدر مسیحیت نیست، خود بیشتر فرض کنیم بوداییگریه که خیلی داره گسترش پیدا و مشکلات به شکل دیگه داره برشون ایجاد. در مورد زرتشتیگری خب هر چیزی رو میشه همیشه بالاخره آدم ها رو خرید یا نمید. ولی من مشکلی نمیبینم به فرض حالا این هم در ایران گسترش پیدا بکنه. به هر حال
من گسترشش رو
تاریخ ایران داریم یا خوارات ما بالاخره پادشاهانی بودن که زرتشتی بودن.
آقای بابک من گسترشش که الان وجود داره، چون اکثر جوانان ما طبق آمار خودم اینا میگن گرایش پیدا کردن به زرتشتی، اون که فرهنگ ایرانی است من قبول دارم، ولی خطری که من میگم نه به خاطر مردمه، خطر این که بیان یه پیشوای سخنگو بذارن و اون سخنگو از این جوانان بخواد که قانون دین زردوش توی قانون اساسی باشه. من اون قسمتشو صحبت کنم، وگرنه وقتی سکولاریزم یا لایسیته باشه کامل،
من که فکر نمی کنم که اصولا ایرانی ها چنین چیز رو بپذیرن.
بسیار عالی.
خودم زرتشتی و یک زرتشتی فعال اصولا مخالف چنین چیزی هستم و دیگر زرتشتی ها و پیشوایان دینی اعتماد چیزی منون پیشوای دینی نداریم، موبدان اونها مخالف این هستن و در هند هم حتی مثلا که خیلی نیرومند اینا چنین کار دنبال چنین چیزی نرفت. ولی این مسئله که میگین حتی در غیر دینیش هم میتونه اتفاق بیفته. شما یه حزبی درست میکنید و این حزب رو اون قدرت خارجی در گذشته هم کردن با حزب دموکرات، با حزب بوده، با حزب همین ملی مذهبی و اینا، یک آدم خودشون رو میذارن و اون آدم حرفایی رو میزنن که نهایتا به سود اون بیگانه است. این حالا میتونه به شکل درجه دینی باشه، به شکل حزبی باشه، به شکل همه جور میتونه باشه.
من البته اون حزبی اون حزبیشو من مطمئن بودم که خواهد بود، ولی موقعی که اون حزبه هست یه ساپورتی هم تو قانون اساسی داشته باشن اون مشکله، وگرنه خب حزب هست ولی زیر چتر قانون اساسی فرهنگ ایرانی سکولاریزم کامل اگه باشه من ترسی ندارم، چون بگیم نگیم بها استعمار اقتصادی از نظر سرمایه گذاری هایی که توی کشور ما یا هر کشوری کردن اینوالو هستن و برای نگهبانیشون نفوذی توی حزب ها دارن، اونو به هیچ صورتی من نمیبینم بشه پاکش کرد. ولی میشه
امروز باید اون گفتمانمون روشن باشه. من تأکید کردم ما نباید برای آزادی خودمون بجنگیم، بلکه برای آزادی دیگری باید بجنگیم. یعنی منی که به عنوان منگ زرتشتی هم هرگز نباید بخوام که آزادی یک قطعه زرتشتی محدود بشه، چون دارم برای آزادی اون میخوام میجنگم و از اونم میخوام زرتشتی نیست مثلا مسلمان امروز و قدرن چه قدرت هم داره شیعه هم از اینها، اون برای آزادی من بجنگ، یعنی به من احترام داشته بشه. خیلی گاهات من این مسلمان ها رو به چالش میکشم و اثر همینه، میگم که خب تو به کشوری زندگی میکنی که به یک غیر شیعه، حتی به قدر غیر مسلمان غیر شیعه میگه که این آدم نصف حقوق داره، اون که زرتشتیه نجسته، اینه اینا. تو بیا تو تا حالا یک کلمه به سود من حرف زدی، یک کاری کردی که بیا به سر از حقوق من دفاع بکنی، امروز اومدی اینجا تظاهرات، خودت همه حقوق ها رو داری و باز هم بیشتر حقوق میخوای، تو بیا اینجا یک کلمه در برای من بگو. میگه نه امروز حرف این وقت این حرفا نیستش. خب من میگم اصلا امروز وقت این حرف هاست که ما هر کدوم امروز نه فردا که قدرت رو گرفتیم یا نگرفتیم، حالا امروز مهمه بیان بر سر این مسائل تاکید بکنیم. برای آینده نمیتونیم ضمانت بدیم، چون که همیشه همه رو میشه خرید، همه میتونن دروغ بگن، ولی دست کم از امروز اینها رو روشن بکنیم، فردا دیگران میتونن بیان اینها رو در بیارن و بگن آقا تو دیروز اینو میگفتی، امروز چرا دیروز میگفتی که ما باید مسائل دینی رو با مسائل کشوری قاطی نکنیم، ولی امروز میگی که نباید این رو بیاریم وارد قانون اساسی بکنیم. نهچه خب این رو من رو در دوچار اشکال خواهد انداخت. اینها رو باید خب می همون که گفتید از امروز برایشون تأکید بکنیم و روشن بکنیم دنبال چجور جامعه هستیم و چجور قواعد رو میخوایم اجرا بکنیم در کشور ایدئال خودم.
بسیار ممنون که اینو توضیح دادید، چون این برای من یه مسئله شده بود که دیگران هم تو این مورد که شما که خودتون در مورد زرتشت صحبت میکنید افکار شما رو هم بدونم، چون میدونم شما فعالیت زیادی تو این مسئله زرتشت میتونید داشته باشید که همین امر رو خودتون دیگه الان فرمودید که شما هم به نوبه خودتون دوست ندارید که اون دین بره این دین بیا تو قانون اساسی و این اصلا معنا نخواهد داشت، و واقعا خوشحال شدم که اینو فرمودید.
ببینید به فرض من فردا بیام بگم که خب از امروز زرتشتی نجس نیست ولی مسلمان نجسه، خب چه چیز رو تغییر دادم؟ اسم دو تا چیز رو با هم عوض کردم دیگه. مسئله بر سر اینه، مسئله بر سر اینه، این که نسبا بگیم حسن بره حسین بیاد، مثلا این که اصولا روابط اجتماعی رو خودمون رو عوض بکنیم، اون کاری که دقیقا در دوران پهلوی انجام شده بود، یعنی که در دوران پهلوی تنها پیشرفت اقتصادی نبودش راه ساخته بشه یا راه ساخته نشه، اینا این که روابط اجتماعی، یعنی روابط میان مردم عوض بشه، میان زن و مرد، میان مسلمان و غیر مسلمان و میان ارباب و رعیت و تمام این داستان ها. و ما باید اون پیشرفت اجتماعی رو اون آغاز شده دور از سر بگیریم و از اون حالت نیمه حیوانی خودمون در بیاییم و با هم به آدم تبدیل بشیم.
من حالا تو این فاصله هم آقای کاوه قرد شدن. به هر حال این مسئله که شما فرمودید اینو من خیلی دوست داشتم، چون دو هفته است اینو، چون سه هفته است من این مسئله به فکرم رسیده بود که مبادا از این جوانان از دین برگشته به طرف زردوش برای رفراندوم قانون اساسی استفاده بشه، که خوشبختانه اینجا چند مرتبه بحث کرده بودم ولی نتیجهش بهترین بود که با شما که اینوالو هستیم به زردوش صحبت بکنم، که نتیجه خوبی هم از بحث شما گرفتم. خیلی هم تشکر آقای کاوه، در خدمت.
بله، من فقط یه مورد در مورد کلیمی ها میتونم بگم، چون پیوستن به این مذهب بسیار سخته. اینو اینجا یه عده زیادی هستن که خیلی مذهبی هن، اینا معمولا شما تو فرانسه میتونید بفهمید که چون شنبه ها جلوی در ساختمون ها وامیستن، حتی زنگ نمیزنن، میگن زنگ زدن حرومه، دست به آتیش زدنه و اینقدر صبر میکنن تا یکی وارد بشه پشت سرش برن تو. و آدم های خیلی مذهبی توی جای میکردی ها زیاده، حتی تو آدم هایی که فوقلاده انتلکتوئل و با فرهنگ هستن، مثلا نویسنده های خوبی هستن، اینا آدم اصلا حیرت میکنه. چون من یه دونه از اینا رو میشناختم، این رو به من توضیح داد، گفت چون یه بابایی بوده احساس میشه که مأمور یک سازمان خارجی، حالا من خود من نفهمیدم مال چه سازمانی، برای همه کار میکنه، این میخواسته به کریمیا نزدیک بشه و گفته بوده من چه میدونم یه زنی داشتم، زنم سرطان داشته و قبل از سرطان وصیت کرده بوده من مذهب کلیمی رو قبول کنم و میخوام کلیم بشم، میخواسته بود بینیاتون رو نفوذ کنه. و اینقدر این پیوستن سخته و باید بشتن تمام تورات رو حفظ کنن، قوانین رو حفظ کنن، 10 سال طول میکشه، که از اون یارو هم که کار نفوذی میخواسته بکرده غمباد گرفت، اصلا ول کرد، رفت دنبال کار دیگه، و اصلا امکان نداره کسی بتونه بپیونده. و تازه وقتی بپیونده هر خاخامی میاد میتونه بیاد اون پیوستن رو زیر سوال ببره، چون اصولا اینا مثل کلیسای کاتولیک یک محلی مثل واتیکان ندارن و مثل مذهب مسلمان هر خاخامشون کاملا آزاده که هر جور میخواد کتاب رو تفسیر بکنه. این مسئله که پیوستن به مذهب کلیمی اصلا وجود داره و نمیخوانم زیاد بشن. مشکلی که کلیمی ها دارن اینه که مدت ها پیش بهایی ها هجوم برده بودن و با دادن پول کلیمی های رو که زندگی مذهبی کلیمی واسهشون سخت بود رو جدا میکردن، و توی اینجا هم خیلی مشکل وجود داره. کلیمی های فرانسه، اونایی که ریشه ایرانی دارن، یه حالت انزجاری نسبت به بهایی ها دارن. البته همیشه نمیگن من اینکه آدم بشناسن، ولی وقتی بشناسن حسابی درد دلشون باز میشه و توضیح میده.
آقای کاوه، من راجع به کلیمی ها و مسیحی ها یه مسئله است بسیار بسیار مهمه که درم میبینم. البته مسیحیت هم مثل کلیمی نیست، چون کلیمی ها رو در درجه اول میذارم بعد مسیحیت رو، از نظر پولی و اقتصاد و سرمایهی که اینا در دنیا دارن. کلیمی ها به طور کلی هم که میفرمایید تبلیغی نمی کنن و نمیخوان کسی بیاد، همون نسل خودشون که داره زیاد میشه رو دارن و تو خودشون هم چون منبع اصلی اقتصادی در دستشون، یعنی خیلی بالاتر تا مسیحیت هستش که اون واتیکان همه جای دنیاست. من با مثال میتونید خود رئیس جمهور امریکا رو ببینید یا هیئتایی رو که اول توی این جلسات 10,000 تایی یه ماه پیش بود توی امریکا با حضور ثروتمندان کلیمی انجام میشد، تصمیم گیری برای اسرائیل و خیلی از جاهای دیگه. اینا پشتشون از نظر اقتصادی پره و احتیاج به ارتش غیر نظامی ندارن، چون استعمار اقتصادی رو به طور کلی در دست گرفتن. مسیحیت که در درجه دوم میذارم، سرمایه های فردی اینطوری نداره. یعنی این کلمه ها رو که نگاه میکنی، بعضی هاشون چای نفت دارن، بعضی هاشون بانکدار هستن، بانکایی هم که تو امریکا هسته شعبش یعنی در تمام دنیا. ولی مسیحیت از یک جناح فقط واتیکانه که اونم پخشه. موقعی که تغییراتی در دنیا میشه، کمیسیونایی که با این پاپ میکنن مشخص میکنه که چون یه قسمتش لنگ بود 30 سال که پاپ اومد لندن، حدود 24 تا اسقف دیگه اومدن بهش پیوستن که اسقفایی بودن که در قسمت امپراتوری انگلستان بودن. ولی کلمی اینطور نیست، کلمی برای خودش یه جناح داره که اونجا استاده و تبلیغ هم من نمیبینم. البته درست شما برمید خواهش کنم.
بله، اصلا اینها دوست دارن یک نوع کلوب خصوصی بمونن و کسی قاطی نشه. اصولا یک نوع حالت خانواده دارن با هم دیگه و نه حالت هم مذهب. ولی خب و این حتی یک درجه فوق‌العاده‌ای هم داره. مثلا یک دعواهایی هست بین کلیمیانی که از اروپای شرقی اومدن و کلیمیانی که از شمال آفریقا میان. اینا اونا رو اونایی که مال اروپای شرقی هن، اونایی مال آفریقای شمالی رو آدم نمیدونن. در کنار این مسائلی ادهی هم بودن که در سیاهای آفریقا اینا کلیمی شدن و وقتی میان به اسرائیل، حتی اینجا فیلمش هم روش ساخته بودن، یه فیلم کودکی که از این سیاها بوده و یک رفتار بدی با اینها دارن. کلیه مردم خیلی رفتار نجات پرستی با اینها دارن و مشکلات داخلی با خودشون زیاد دارن و دنبال این نیستن که تعداد رو زیاد بکنن. جدا از این مسئله که یه عده زیادی از کلیمیان بسیار ثروتمند مثل خانواده راکفلر، اینا اصلا میگن وجود اسرائیل برای کلیمیان مضره، چون مخالف مزاحم بیزنس ماست، ما هر روز باید یا ازش دفاع بکنیم یا به خاطر این با یه عده به هم بزنیم و بسیار به بیشتر به منفعت قوم جهودی که این مملکت وجود داشته باشه. و یک قومی کاملا یک دیدگاه سیاسی نسبت به جهان داره، چیزی که مثلا ما ایرانیان نداریم و اگر داشتیم چقدر به نفعمون بود.
البته این راکفلر اون یه سرمایه گذاری رو یه مقدار کمی توی اروپا داشت، جنگ جهانی اول تو آلمان، یه مقدارم برده بود تو روسیه. و این اسرائیل یه جامعه، یه قسمت مقابله توی کلیمی هستن که تو اسرائیل هستن، با اون راکفلر فرق میکنن از نظر سرمایه جدان، واسه این هم هست دلخوره.
بله ممکنه، ولی به هر حال یک چیز دیگه هم که هم میخوام بگم، یه دیگه بند میگن تمامی این مسائل به نفع اسرائیل، در که اسرائیل قدرت سیاسی فوق‌العاده نیست، وضع اقتصادیش فوق‌العاده خرابه. مسائل ممکنه به نفع بعضی خانواده‌های بزرگ کلیمی باشه که در تمام اروپا جزء صاحبان صنایع هستن و اونا دلبستگی به اسرائیل دارن، ولی صرفاً به دلیل به نفع اسرائیل بودن نیست. مسائلی که به نفع اسرائیلن مسائل بیشتر سیاسی هستن و اسرائیل دوست نداره که در منطقه کسی دیگری قوی بشه و مملکت ما خودش یکی از قربانیان این وضع شد. یعنی که دو تا مسئله مختلف، یک مسئله مالی مال صاحبان صنایع کلیمی، یک مسئله سیاسی با اسرائیل. ما یکم دقیق صحبت کرد و مسائل رو قاطی نکرد، چون به اندازه کافی غیر قاطی هستن و یه عده هستن که اصلا نقششون به هم زدن مسائله، و هر وقتم که این عده توی بحث کم میارن، اگر شما یک اشتباه کوچیکی در بحث روی مسئله کلیما بکنید، بلافاصله میگن تو ضد کلیمی هستی، تو نجات پرستی، و بحث رو تموم میکنن. و باید خیلی مواظب بود و باید این مسائل کاملا احساسی نجات پرستی نشد و مسائل رو به صورت دقیق مطرح کرد. من یک نمونه از این داستان رو میخوام بدم، چون یک خبرنگار هست سوئیسی کلیمیه به اسم سرژ میشل که من واقعا قبلا خیلی ارادت بهش داشتم، خیلی به ایران رفته بود، خیلی مقاله های جالب می نوشت. این بابا یه مدتی عوض شده، مدت حدود 17 سال بیکار بود، بعد عوض شده، مثل یه چیزی که به جیبش ریختن، و یه کتابی نوشته به اسم مارش سور مزیو، یا به ترجمه قدمت روی چشم، که خب کتاب قطوریه، من اصلا حوصله نداشتم بشن اینو بخونم، و اخیرا دیدم اینو به فارسی نوشته، فارسی ترجمه کرده و یه جایی نوشته دانلودش میشه کرد، و این رو دانلودش کردم و هرچی میگردم پیداش نمی کنم، و میخواستم یه قسمتهایشو بخونم. خود هموطن و عزیز میتونن این رو پیدا کنن، دانلود کنن و هر قدم هر صفحهشو بخونن سود از کلشون بلند میشه. تعریف کرده از سیره، به 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 چه چیز خوبیه برای کسایی که دنبال زن چادری هست. یک آدمی رو نوشته، خیلی آدم با حالیه، من خیلی خوشم آمد، چقدر با عقل، دنبال زن چادریه، زن چادری بهترین زن دنیاست. خلاصه هر چی که مردم ایران حالت انزجار بهشون دست داده مثل این سیغه رو تعریف کرده. بعد یک مشکلی که مردم ایران دارن، این مشکل مسئله توطئه است. فکر میکنن همه چی کار انگلیس هست، همه چی کار آمریکایی هست، یه عدهشون هم نجات پرستن، یعنی بلافاصله میچسبونه به اون قضیه نجات، میگن هولوکاست وجود نداشته. خب مثلا واقعا کسی ایرانی نمیشناسم که وسط بحث این که انقلاب اسلامی کار آمریکا یا انگلیس هست، یا بیاد که هولوکاست وجود نداشته. این همون قضیه که اینا توش میذارن که هر حرفی رو که در پایه ایرادگیری به منافع غرب باشه زیر سوال ببرن. حالا من چندی قسمت رو شروع به خوندن کرده بودم، تعریف از تمجید از موسوی، موسوی لایی که تمام ملی مذهبی ها لایک بودن، این کسانی که در رنج قتل های زنجیری کشته شدن، اینا رژیم کشون لایک بودن، و خلاصه همه داستان رو تقلب، یک داستان تقلبی نوشته، و نوشته ما این رو ما چاپ بکنیم، چون ایرونی ها متاسفانه از این کتاب سانسور شده. ما امیدوارم که ایرانی هایی که حالشو دارن این رو واقعا دانلود کنن، برای این کتاب رو بخونن، درست نوشته، صفحه ها کوچیکه، حروف گنده، یعنی 400 صفحه هست، ولی اگه میخواست مثل آدم بنویسه شاید چی میدونم 80 صفحه نمیشد، شاید کمتر، حتی 50 صفحه نمیشه، جزوه است در واقع، و اونجا تاریخ و داستان زندگی ما رو اونجور نوشتن که خارجی دوست داره انجام بشه، و بسیار جالبه که ایرانیا بخونن، اگر حالشو دارن به این بابا زنگ بزنن، نامه بنویسن، چون اخیراً این رو به معاونت روزنامه لوموند هم گذاشتن که حسابی به جنایتکاران دنیا خدمت بکنه با ضربه زدن به اپوزیسیون واقعی ایران.
این حالا اتفاقاً که صحبت از این نجات پرستی ایرانی و به سزد به یهود بودن ایرانی صحبت کردید، بعد نیست اگرچه یکم خارج از موضوع، راجع به این افسانه‌ای که درست کردن به همکاری ایران دوران رضاشاه با آلمان نازی یه اشاره بکنم، چون یک حرفی میخواستم بزنم چند وقت هر بار فراموش میکنم. خب خیلی تأکید امروز که بله رضاشاه با آلمانیا همکاری میکرد، اما بارها راجع به موضوع صحبت کردیم که این اصلا بیخود ایران همکاریش با آلمانه، نازی بیش از کشورهای دیگه نبود و کشورهای دیگه خودشون خیلی همکاری خیلی نزدیکی چه آمریکا چه انگلیس و اینها با همین آلمان داشتن. در المپیک مثلا 1936 خب تمام دنیا آمدن در این المپیک برلین شرکت کردن، به فرانسوی ها به سلام نازی دادن به هیتلر اینا و خب رسی اصلا ایران که اصلا شرکت هم نکرد به این المپیک. اما حالا یه عده هستن از روی نادانی از اینکه شاید فقط اینکه ضد پهلوی هم ضد رضاشاهن اونها هم دامن میزنن به این داستان، یه عده هم که از همین مثل امثال این گروه سبز اینها خیلی هم دانسته این کار رو میکنن. باید حواسشون جمع باشه که این جور تهمت زدن ها پشتش یک سودی داره، یک منافعی داره، چون گروه های یهودی هستن که کارشون پول در آوردن از این داستانه. همین امسال یا آخر پارسال بود مثلا شرکت راهن فرانسه رو محکوم کردن بعد از مثلا 60 چند سال که این در دوران نازی اینها با آلمانیا همکاری میکردن و خب خیلی از این یهودی هایی که به این اردوهای مرگ میبردن همین راهن فرانسه اینها رو حمله لغو میکرد بسته کم تا مرز فرانسه تا مرز آلمان و دنشه شریک در این جنگ. بسته خب اون موقع کشور فرانسه اشغال بود و اونها هم ناچارن این کار رو انجام میدن. ولی با این حال بعد از این همه سال این شرکت راهن فرانسه محکوم شده. این محکومیت جنبه سمبولیک نداره چون که پشتش باید غرامت بده و قراری غرامت خیلی کلانی به یک عده که اینا کارشون هم اینجور باج بگیریه خود اصلا به جیب اون خود اون بدبخت های میکنه اون داستان ها پشت شدن یا خانواده اونها هم نخواهد رفت. و این اگر این آدم های احمق که فقط از روی دشمنی با خانان پهلوی به این داستان دامن میزنن بدونن که فردا ایران را هم محکوم خواهند کرد و این نوکران سبزی و اینجور چیزهاشون هم دادگاه ها شرکت خواهند کرد و شهرت هم خواهند داد که بله بله اصلا ایران خیلی آلمان نازی همکاری خواهد کرد و دولت ایران محکوم خواهد شد. دولت ایران یعنی مردم ایران که یک غرامت سنگینی داده بشه به خاطر این همکاریشون. و این باید حواس جمع باشه و بی خودی گول هر سخن بیهودی رو نخورن و خودشون رو به آله دست یک نمره از این برنامه های مافیایی نکنه.
حالا بابا که من چیزی که میتونم بگم این که واقعا در تاریخ ایران به حال ثبت شده دولت شاهنشاهی ایران 37,000 کلمی اروپایی رو بهشون پاسپورت ایرانی داد و اینا رو از مرگ جدا. حتی یکی از اینا رو من باش ملاقات کردم گفت من میخوام بیام به سایت ایران رزیست کمک کنم. ولی در نهایت چون حرفای من با آرزوهای اون همخوانی نداشت و اینا بیشتر فکر کنم از طرف اسرائیل اومده بودن کمکی به ما نکرد. ولی در بین صحبتایی که با هم کرده بودیم اعلام کردش که بله من وقتی 18 سالم شد نامه از سفارت ایران دریافت کردم که شما ایرانی هستین بیاین خدمت نظام وظیفتون رو تو ایران بدین و اونجا بوده که این بابا فهمیده جزء این به اصطلاح کلیمیان خارجی بوده که پاسپورت ایرانی بهش داده بودن و ایرانی شده بوده و حتی نامردی نکرد که اصلا نیمد جواب اونا رو هم نداد و تشکر درست حسابی هم ازشون نکرد. و چیزی که من اجازه بهش گفتم که آقا این دازن شما میگی به ما ایرانی ها آشناست و این چیزی برای ما عجیبه چرا در موزه یاد واشم که موزه هولوکاست و در اونجا قسمتی هستش که یاداوری شده کسانی رو که در فرانسه بهش میگن لژوست یعنی آدم های درست. اینا کسایی بودن که گاهی یک کلمی دو کلمی رو نجات دادن. یه نمونهش همون شیندلره که 1000 نفر نجات داد. یا چطور در مورد شیندلر که 1000 نفر نجات داد شما فیلم ساختین بنای یاد بود و سعی بود این ایرانی ها که اینقدر خدمت کردن این ایرانی ها در تمام عمر وجودشون کمک کردن و بیشتر از همه در زمان رضاشاه و محمد رضاشاه و قبل از اینکه رضا شاه بیاد اصلا کلمه تو ایران حقوقی نداشت. شما چرا در این مورد نمی‌نویسید؟ وقتی این رو میگید دیگه طرف میذاره میره و دیگه اصلا جواب سلام شما رو نمیده چون اصلا در مسیر کار اینها نیستش که ایرانی به صورت دیگری جز بدجنس خوانده بشه. و حتی یک چیز جالب دیگری هم بهتون بگم، اینه که وقتی که با کلیمی ها صحبت میکنی میگی نظرتون در مورد ایران چیه، عوضی که بیان کوروش کبیر رو مثال بزنن میگن ایرانی ها در زمان باستانی میخواستن کلیمی ها رو بکشن. یه بابایی بوده داستان مردوخ و استر و حتی یک بزرگترین جنگ جشن های کلیمی ها نجات از دست ایرانی های بدجنسه. من واقعا ماتم که چرا هیچ ایرانی نیستش که بیاد و از این مورد صحبت کنه، چرا ایرانی کلیمی نیستش که یک سایتی درست کنه و اطلاعات صحیحی به هم چیشان خودش بده. این که از واقعا مشکلات بزرگیه که ما داریم و ما فکر میکنیم که کلیمی هایی که به ما مدیونن در که اونا همه جا نشستن و در زمینه دنیا به ما بد میگن و این ما در یک خواب و خیال هستیم و اصلا نمیدونیم دنیا دست کی هستش.
این 37,000 نفری که میگه خیلی آدم، یعنی هیچ دولتی در اون دوران به این همه یهودی کمک نکرده برای در صدی که این کار خب در زمان رضاشاه بود، یعنی رضاشاهی که میگن با آلمان نزدیک همکاری داشته و آماده بوده که آلمان به ایران برسه که از اینجا با هم دیگه برن مثلا هند رو بگیرن از این داستان. خب روشنه که موقعی که رضاشاه چنین دولتش این کار رو میکنه جز اینکه خشم آلمان رو برانگیزه کار دیگه نتیجه دیگه نداشتش و این کار برای ایران کوچکترین سودی نداشتش، یعنی تنها یک انگیزه انسانی بوده که این کار رو انجام داده، نه چیز دیگه و جزیان هم برای چیز جزیان مادی چیز دیگه نداشت. و خب میگیم اصلا با قول معروف این وظیفه انسانیه، ولی دیگه چرا بیان بگن این آدم برای آلمان نازی کار میکرده؟ حالا بخور معروف این سپاسگزاری بخور تو سرشون، ولی این داستان ها چیه که این اصلا خودش یک نازی بوده و میخواسته ایران را هم یک کشور با اون سبک درست بود.
فقط من یک بار یک خانم ایرانی در رادیو صدا ایران اومد و گفت مدارکی وجود داره که آلمان ها گفته بودن شما همه کلیمیاتون رو بذارید توی یک قایقی، این رو به دریا بفرستید، رهاش کنین، یا میگیریم یا همونجا اینا رو میکشیم. و واقعا این هر در رو رد کرده بوده و جواب اینا رو نداده بوده. واقعا به نظر من یک کمکاری بزرگه که بین هموطنان کلیمی ما وجود داره که این مسئله روش کار نمی کنن. به عوض این کار یه عده دیگه شون نه تنها کمکاری نمی کنن بلکه خوشخدمتی برای رژیم هم می کنن و قرارداد می بندن توی اون شهر لس آنجلس، اون آقای شهردار اینا رو می بره می آره و کمک هم می کنن رژیم. واقعا خیلی جای ناراحتی داره و به نظر من باید این جبران بشه، این نه برای ایرانی ها بلکه برای ایرانی های غیر کلیمی یا مسلمان، بلکه برای خود کلیمی ها، چون هر آدم که یکم زیادی غیرتی باشه میاد و از این مسئله استفاده میکنه، یا یکم بد نهاد باشه میاد از این مسئله استفاده میکنه و یک دعوای داخلی بین ایرانیانی که سالهاست بگید کسان که ایرانی هستن ولی مذهبهای مختلف دارن ایجاد میکنه و مملکت ما رو به طرف جاهای بسیار بدی میبره.
البته من یک موردی رو دارم میبینم که اولا این مسئله آقای کاور رو تاکید بکنم که ما اینجا در مورد امور اقتصادی سوء استفاده از جمله دینی صحبت میکنیم، نه در مورد دین صحبت میکنیم نه چیزی، نه در مورد ایرانیانی که این دینو دارن. سوء استفاده اقتصادی سیاسی که با اسم این دین ها داره میشه، با یه نگاهی که انجام بدیم میبینیم در زمان پهلوی، یعنی از زمان انقلابی که پهلوی انجام داد در زمان رضا شاه بزرگ، سکولاریزمی که ایجاد شد موجب شد که کلیه دینها از نظر اقتصادی شو خدمت دوستا عرض میکنم روابط داشته باشن و بتونن از مسائل دینیشون استفاده بکنم، مثل بهائیت، مثل مسیحیت. اما در زمانی که این تغییر انجام شد و سیاست انگلستان در اونجا جا گرفت، بلافاصله تمام اینا افتاد دست قسمت اقتصادی کلیمی ها در پشت پرده اسلامی که در حال حاضرم این ادامه داره در از طریق اسرائیل. الان مسئله‌ای که بیشترم هست و این همه دارن راجع به زمان پهلوی صحبت میکنن و کلیمی ها میگن، به خاطری که باز دوره‌ای داره برمیگرده که اینا فقط تنها معامله اقتصادی سیاسی دست اینا نیست، باز بهایی ها هم میتونن، اونا هم مقرشون توی اسرائیل هستش و همچنین مسیحی ها هم میتونن این معاملات رو داشته باشن. منظور من از این معاملات، معاملاتی مثل یدکی های هواپیما، معاملاتی مثل مسائل ارتشی و دولتی که در حال حاضر خیلی از اینها تو این دوره فقط زیر نظر کلیمی هایی بود که در اسرائیل بودن و الان هم تغییراتی هم که داره تو اسرائیل میشه، داد و فریادهایی که داره میشه، فشارهایی که حزب لیبر اینجا که یکی از اون قسمت عمده کلیمی های توی اسرائیل هستش، از نظر برنامه ریزی که درن انجام میدن من میبینم، خب این جبهه سکولاریسم که داره برمیگرده توی ایران، اون حالت یک طرفه اقتصادی بیرون میاد و باهایی ها هم الان باز بر میگردن به همون قسمت اقتصادیشون که در ایران داشتن که الان اینا متوقف کرد. خواهش کن.
به هر حال چیزی هست اینه که باید از توی خود هر جامعه این در بیاد، چون که ما اگه بریم، من که مسیحی نیستم، من که کلمه نیستم صحبت کنم، اونا میگن تو از روی دشمنی اومدی، در حالی که از خود هر گروهی بیان این مسئله دشمنی نمیتونه مطرح بشه. اصولا هر کسی باید به اصطلاح به قول فرانسوی میگن جلوی در خودش رو جارو بکنه و امیدوارم که این اتفاق بیفته. یکی از واقعا راههایی که ما این دوران سیاه رو پشت سر بذاریم و کسانی رو که به مملکت خیانت کردن از خودمون جدا بکنیم و تمامی یک گروه مذهبی رو نتونن یهو فدای رفتار نادرست دو سه نفر بشن.
دقیقا، چون مسئله مردم ایران هستن و رو هر عقیده دینی که هستن، اگر ما این بحثا رو میکنیم به خاطر اینه که از وجود شمای ایرانی که کلیمی هستی، بهائی هستی، مسیحی هستی، چون الان اسلامی رو که استفادهشون رو کردن، یا زردوشی هستی، از ماها استفاده نکنن، چون ما جز ارتش غیر نظامی گروه های اقتصادی بزرگ هستیم که به وسیله دینی از ما سود میبرن. فقط به این خاطر داره صحبت میشه، وگرنه دینتون که برای خودتون خصوصا هستش به ما ربطی نداره، ولی استفاده اقتصاد سیاسیش خب به کل مملکت ربط داره و باید هم صحبتشو بکنیم و در توهین میکنیم به روش دینی کسی، فقط روش سیاسی اقتصادیش مهمه که به نفع مملکته که صحبتش بشه. خواهش کن.
ببینید، ولی باید فراموش نکنیم که به هر حال اونهایی که بیش از همه تو ایران خیانت کردن به ایرانی و اینا نه بهایی بودن، نه یهودی بودن، نه مسیحی بودن، نه زرتشتی بودن، نه بیدین بودن. مریم رجوی خب، یا مثلا همین آخوندها یا همه اینها نمیخوام بگم اینها مسلمانن، چون به قول شما نمیخوام اصلا به دیدن کسی کار داشته باشم، ولی اینها هیچ کدوم از اینها نبودن و ما باید اصل رو فراموش نکنیم و به فر بپردازیم، چون که همیشه خب میشه پیدا کرد فلان یهودی که فلان جا فلان قرارداد واسطه شده یا فلان ارمنی یا فلان، همه اینا هستش، ولی اینها یک قطره در برابر این چیزی که امروز یک دور سنتی شده در جامعه ما، همه هر کی به یک جای وابسته است. این مجاهدین خب واقعا یک امپراتوری مالی خیلی عظیمی درست کردن از طریق پولهایی که از عراق گرفتن جای دیگه و کسان دیگه. این را هم همین بقول بابه آدم خوبه که جلوی در خودش رو جارو بکنه.
ولی چیزایی که بهش اتصال داره از نظر سیاسی رو من فکر کنم که بحثشون رو بکنیم، به دینشون کار نداشته باشیم که نداشتیم هم، چون مسئله به خاطر این میگم که اون عزیزانه که
اتفاقا من به نظر من باید به همه چی کار داشت، یعنی بدترین چیز اینه که موقعی که ما میگم آه به دین کار نداشته باشیم، چون که یک حوزه درست میکنیم که درش یه چیزایی راجع صحبت کردن بهش ممنوع میشه. ما در ایران در حتی در گذشته راجع به خیلی چیزها صحبت نمیشد، چون فورا میشد حرف راجع به اسلام و خب این در واقع این قوانین اسلامی یک بهانه بود برای یک عده‌ای که یک مقدار حقوقهای غیر عادلانه ای داشته باشن، حقوقهای یعنی منظور من حقوق اجتماعی، و در چه دیگران رو اجحاف بکنن. باید آزاد بود راجع آدم به هر چی میخواد صحبت بکنه، راجع به دلیل، البته صحبت کردن دلیل سرکوب کردن نیستش، یعنی که صحبت کردن نمیشه که من وردارم برم خونه فلانی رو آتیش بزنم. باید آزادانه صحبت کرد و همه چیز رو به انتقاد برد. باید منظور من از این بود که باید اوقات ما مثلا صحبت اینجا بود رو همین رادیو خیلی راجع به باهایی ها و نمونه های آورده میشد که به نظر من چیزهای خیلی کوچیک و پیش و پا افتاده بود، ولی اینها بزرگ میشد و فراموش میشد که خب اون کسی که خودش مسلمون بود در برابر این کار رو کرده، چرا حالا بیایم به این چیز جزئی ما که شاید هم راسته اینا و اصلا شاید هم دروغ هم نباشه تاکید بکنیم، در صورتی که اصل موضوع رو داریم فراموش میکنیم. من فکر میکنم که ما یک آموزش روشنگری رو جامعهمون داشته باشیم، اصلا بتونیم پا فرا بذاریم از این باورهای دینی. خیلی اوقات این باورهای دینی مثلا میگیم یهودی فلان، این یهودی الزاما اون طرف که باور دینی که نداره، خیلی من یهودیایی که میشناسم اصلا نه به خدا اعتقاد دارن نه به دینشون اعتقاد دارن، بلکه وابستگی حالت ایلی دارن نسبت به اون یهودیتشون، میگن ما از اینیم. باهایی هم همینطوره، ما خیلی باهایی ها اصلا خیلی هم زیاد همچنین معتقد هم نیستن، ولی به اون جامعه خودشون تعلق داره. باید ما بتونیم کاری بکنیم به جامعه ایران فرای این بریم، این تعلق اولمون به ایران باشه، نه اینکه تعلق اولمون به یک فرقه و دین و اینها باشه و کشور خودمون رو فدای اون داستان بکنیم.
چیزی که الان گرفتارش هستی دقیقا. خب حالا آقایون عزیز، من به یه مسئله رسیدم، خواستم با شما دو عزیز با تجربه در میون بذارم که تمام این مسائلی که صحبت میکنیم در هر گوش و کنارش که نگاه میکنیم نفوذ این قدرت‌های بزرگی مثل امریکا، انگلیس وجود داره، چه از نظر مطبوعاتی، چه از نظر تجارت، نفت، گاز، هر چی رو میبینیم اینا نفوذ دارن و هر عکس العملی هم در کشور ما انجام بشه خب اینا جور دیگه ای خونساش بکنم بیرون. ولی من به یک نتیجه رسیدم که به یه عکس العمل اینا نه، میتونن اگه دروغ بگن به نفع مردمه، راستشو بگن به نفع مردمه و کلن تمام کاسکوزه میدیایی سیاسی تبلیغاتی اینا به هم میریزه و این مسئله چرخ اقتصادی سیستمی است که اینا اونجا باهاش دارن بازی میکنن. ما اگر چرخ اقتصادی اونجا رو فلج بکنیم و بتونیم مثل همون مسئله سندیکایی که از نظر اعتصابات شما توضیح دادید، یه نمونهش مثلا بندر یا یکی از فرودگاه ها رو به طور کلی فلجش بکنیم، این دنیا به هر حال تمام اینا که قدرت دارن مسائل زیاد پولیشون از خلیج فارس و قسمت خلیج فارسه که بنادر ما اینا رو همه رو به عهده داره، یا فرودگاه های ما و مرزهای گمرکی ما اینو به عهده دارن، هم اینا باید جوابگوی کمپانی ها باشن و هم این سیستم، چون سیستم هم به هر حال فلج میشه. میخواستم ببینم این راه بهتر از هر حرکتی نیست که ما دنیا رو توی یک وضعیتی قرار بدیم با فلج کردن این رژیم، چون این رژیم فلج بشه خیلی از کارهای اینا میخوابه. نظرتون رو میخواستم. خواهش
کنم.
بله، من که دقیقا موافق هستم و اصولا احساس میکنم که شروع هم شده. مثلا در خیلی استانها یهو مثلا اومدن اعلام کردن که در استان مثلا الان 35% مردم بیکار شدن. خب من فکر میکنم این شاید اعتصاباتی در کاره و اینها چون نمیخوان اعلام کنن، نمیخوان اذعان کنن، میگن بیکار شدن. و معمولا وقتی خود این رژیم این کارو کرده، کسی رو بیکار کرده، خب نمیاد همینجور جار بزنه. معمولا رسمش این بوده که قائم میکرده، حالا که اومده اعلام میکنه، این بیشتر اینجور به نظر میرسه که اینها مشکل دارن با آوردن مردم سر کار و براش داستان پردازی میکنن. میزن همون صورت که پارسال گفتن مردم کم میدن اداره، اینا اومدن اعلام کردن ما میخوایم سیستم کار از راه کامپیوتر رو بذاریم، در حالی که مملکت کسی به اون صورت کامپیوتر تو خونه نداره، کسی به اون صورت انترنت ارزان نداره که بشونه از خونه کار کنه. بعد این مملکت اینجا برق نداره، هر کسی که بخواد کار کنه هر دو دقیقه این برق از کار بیفته، تمام داده های انترنتیش از بین میره. برای همینه که در واقع من فکر می‌کنم خیلی اتفاقا شروع شده، خیلی مبارزه های کوچیک در سطح کارگاه ها شروع شده، ولی متاسفانه اخبارش به دست ما نمیرسه، چون افرادی ما نداریم که از داخل ایران به ما خبر رو برسونن. جماعت خب میترسن پای تلفن حرف بزنن، و اون گروه هایی هم که آدم تو ایران دارن، یعنی آدم سیاسی دارن، اون گروه ها گروه های از ما بهتران هستن، و این آدم هایی که تو ایران دارن حرف های صحیح رو نمی زنن و همش دنبال این داستان های سطحی هم که میدونم رحیم مشایی اینو گفت، اونه که جوابشو داد، اینه که رو گفت، یک بلاگ نویس دست سوم فلان حرف رو زد و از این حرف ها. و کل مسائل رو که مسائل اقتصادی اصلا در نظر نمیارن، ولی واقعا فقط خوندن اخبار اقتصادی برای من بسیار نماینگر اینه که در بسیاری قسمت ها مردم دست از کار کشیدن.
جدا از این تحول بزرگم دنیا داره انجام میشه، یعنی یک توازن قوا داره تغییر میکنه. ما در قدیم دست کم از بخش بزرگی از دنیا زیر نفوذ کامل هم که میگفتیم غرب بود، و اینها درست حالا با این زایسازی سازمان ملل و اینها یک جور به اصطلاح توهم برابری بین این کشورها داده بودن، ولی در واقع در همون سیستم استعماری قدیم بودش که هر وقت چیزی رو به هر کسی اجبار میکرد. نمونه شما امروز در لیبی میبینیم، ولی این داره به اون حد خودش میرسه، چون به این 50-60 سال گذشته چندین قدرت جهانی دنیا درست شده، یکیش برزیل، خب یکیش هند، یکی همین چین، و روسیه هم بعد از فروپاشیش اینا داره خب دوباره قدرت میگیره و قدرت امروز یک ابرقدرت به هر حال بستکم از لحاظ نظامی. نیازهای مواد اولیه دنیا خیلی بالا رفته، در صورتی که ارزش اونقدر بالا نرفته. تولید نفت دنیا تقریبا همونیه که 30 سال پیش بوده و این از یک سو تشنجات رو درست میکنه، ولی یک سوی دیگه هم امکاناتی رو به کشورهای مانند ایران میده که چندان وابسته به غرب نباشن. چون چیزی که همه فراموش میکنن اینه که در گذشته تنها این کافی نبود که ما بیایم مثلا نفت خودمون رو ملی بکنیم، چون که به هر حال این نفت رو واسه میفروختیم. به کی میفروختیم؟ تنها خریداران ما همین غرب بودش که اینها کاملا با هم متحد بودن در اینکه این بازار رو کنترل بکنن و در نتیجه قیمتش رو هم خودشون تعیین میکردن و حالا ملی بود ملی نبود خیلی توی اصل موضوع تغییر نمیده. امروز این داستان عوض شده، یعنی که خریدار ما میتونه یک کشوری مثل مانند برزیل باشه، مثل هند باشه، مثل چین باشه، کشورهایی که 50 سال پیش اصلا قدرت خرید این نفت رو نداشتن و مصرفشون کم بود، زغال سنگ مصرف میکردن، ماشین هم وقت نشتن یا آبگمام نشتن. اینها همه یک مقدار امکاناتی رو به ما میده از نظر تاریخی خب بایدش استفاده بکنیم و این استفاده کردنش اینه که به شکلی خودمون رو رها بسازیم از وابستگیمون واقعا به غرب، چون که این جمهوری اسلامی درسته که با شعار مرگ بر آمریکا و نه غربی نه شرقی آمده، ولی خب در واقع عکس این موضوع بوده و از اقتصادی ایران رو بیش از هر موقعی به غرب وابسته کرده شد، بخاطر اینکه یک روز اگه نفت نفروشه و حتی با قیمت تامین ها خب واقعا از ساقط میشه. حالا گفتن این که باید اعتصاب بشه اینها ساده است، انجامش کار سخته. ما پیشنهاد کرده بودم دو هفته پیش به اینجا که از سطح کوچک حتی میتونه از دبیرستان باشه انجمنهای درست بشه مثل سندیکایی و یک جنبش اعتصابی رو از پایین و نه از بالا آغاز بشه، یعنی که ما بیان بشن که بگیم اول سازمان ها و کارخونه ها و مؤسسات بزرگ اعتصاب را بندازن، بلکه بیان بگیم برعکس بشه از جای بسیار کوچیک که در اونجا سرکوب و جوشت ها خیلی کار سختیه و چون تعدادم کمه راحت‌تر میتونن مردم با هم متحد بشن و یک کار را بندازن، آسان‌تره که این یک جور مودی بشه و این کم کم به شرکت های بزرگ و سازمان های دولتی سرایت. من فکر میکنم این راه موثرتره و ممکنتره و البته اگه این بشه شکی نیستش که حتی خود این اعتصابات میتونه به سپاه بکشه، یعنی که نه تنها اقتصاد کشور از کار بیفته بلکه خود حتی اداره کشور و دستگاه سرکوب هم از کار بیفته و اونجا خب اصلا دیگه مرگ خود رژیمه.
غیر از مرگش من این حسابو میکنم که هر بلایی الان داره به سر مردم میاد با تحریم با اعتصابات ادارات، ولی قسمت های بنادر که داره صادرات میشه انجام میشه. ما صادرات لوله های گاز نفت داریم و هم نفت میره هم گاز میره، یه مقدار زیادی مثل مس، طلا، اینا مرتب داره از ایران یا به زمینی، هوایی، دریایی داره خارج میشه. یعنی هر اتفاقی تو ایران داره میفته روی اینا طلا قطع نشده، همینطور ادامه داره، اینا داره میره و با تا زمانی که اینا ادامه داره خب اینا بیرون خیالشون راحته، داره مسائلشون بیرون میاد، این سیستم هم اونجا هر آهنگی اینا میزنن میرخصه که بتونن منافع دیگری تو کشورهای دیگه داشته باشن توی سهام و بانک ها و بیمه هاشون. من به طور کلی فکر میکنم که اگر روی بنادر یا پالایشگاه مردم انگشت بذارن فشار کمتری به خودشون میاد و فشار به جامعه اقتصادی بین المللی خواهد بود، یعنی یه ترافیک بسیار عظیمی در خلیج فارس ایجاد میشه که یه کشتی که دو روزه به اسفیت پر بشه یه هفته طول بکشه، اونا باید جوابگوی اون کمپانی باشن که داره کرایه اون کشتی و بیمه رو میده. من منظورم اینه. خواهش کنم.
ببینید، خب اون کارگری که به شرکت نفت کار میکنه، مثلا توی اسپلی نفتی کار میکنه، شما اونو متقاعد کنید کنید حساب بکنه، ولی اون یک آدمه توی یک چارچوب یک سازمان بزرگی و اینکه بسن یک اتصاب را بندازن خب یک هماهنگی میخواد. بیشک به اونجور کارمنداش کارگراش حتی حقوق بیشتر میدن، اونا رو بیشتر راضی نگه میدن یا بیشتر میترسوننشون، سرکوب بیشتره. یکم سخته این خواستن این دقیقا. خب ما اینو خیلی وقت این حرف رو میزنیم ولی تا حالا انجام نشده. بنابراین پیشنهاد میکنم که این رو بیاین برعکس بکنیم، بگیم از جای کوچیک شروع بکنیم که این سرایت بکنه به اونجا، بگیم منتظر باشیم که اونها اعتصاب بکنن. شاید خب هرگز این چیز انجام نشه و بعقیده من هم در موقع انقلاب 57 موقع این شرکت نفت اعتصاب شروع کرد، اینها این باز هم با دخالت خارجی و سازمان های جاسوسی اونها این کار انجام شد. من زیاد خوشبین نیستم به این منتظر بودن اعتصاب به این شرکت های نفتی، تو اگه بود تا حالا انجام شده بود.
ولی یک صورتی شروع شده بابک جان، چون اون حادثه نفتی که پیش اومد در اثر کمبود این کارگرا بود اونجا، اصلا فیلماش هم که نشون دادن از اون محل کارگری اونجا حضور نداشت. یک مسئله که روی شرکت نفت وجود داره، مسئله دیگه است که اینها دو کار کرده بودن. یک کاری بود که اول شغلها رو دادن به بسیجی ها، اینایی که در بسیج وارد شده بودن مواظب بقیه باشن جای مختلف، و اولین جایی که اینا موقعی کم آوردن پول حقوقا رو منجمد کردن همین مال همین کارگران یا کارمندان نفت بسیجی شرکت نفت بود. این مال دو سال پیشه و اینا بودن که خیلی داد و بیداد میکردن و حتی تظاهرات هم میکردن توی حیات و این ور اون ور، و اونجا یک زمینه مناسب وجود داره و به هر حال چون بسیجی هم بودن هم دیگر میشناسن و یک زمینه کار به اصطلاح سیاسی دارن. در بعد از یه مدت اون قسمت هایی که کارمندان متخصص بودن اونا رو همه ایرانی ها رو کم کم اینا اخراج کردن، اون مال چند سال پیشه، و جاش خارجی وارد میکردن با این فکر خارجی گرانتره ولی مشکل باش نخواهیم داشت، نمیتونه اعتصاب بکنه و اصولا قابل استفادهتر اگه زیاد حرف بزنه میبریم یکی دیگه جاش میاریم و خوبم کار میکنه. و مده و بیشتر خود مشکل رژیمی شد که متخصص ایرانی رو کم کم از دست داد، یعنی یک موقعیت به خصوصی در اون صنعت نفته که در اونجا از یه طرف حالت اعتصاب خود به خود وجود داره، چون که اینا مدتی اون خارجی ها نمیتونن استخدام کنن، بسیاری کارا خابیده و به هر حال خب چون کسی هم از اینا اون نفت رو به صورت سابق نمیخره و تولیدات قسمت تولیدی هم خابیده، خب زیاد چیزی عوض نمیشه. ولی در اونجا این زمینه کارگران عضو بسیج وجود داره که اینا به طورت متشکل وجود دارن و میتونن کاری بکنن، ولی باز به هر حال چیزی که هست اینه که اینایی که اونجا هستن خب سنی دارن، عیالوارن و بچه زن و بچه دارن و رژیم میتونه به هر حال با حتی با داشتن نیروی کم دو نفر رو بفرسته یه در کتک بزنن و بقیه رو بترسونن. باید دید واقعا چگونه میشه که اینها بتونن سازماندهی بکنن و به هر حال اگر اعتصاب نمی کنن یک نوع کمکاری بکنن. از تو اشاره کردی یک کمکاری توی ادارات زیاده، بله اون درسته، ولی توی کارخونه ها اینا کمکاری به صورت یک سنت ایرانی نیست و این یک زمینه ایه که میتونن شروع بکنن فعالیتو با کم کار کردن. وقتی کم کار کنن، اونایی که کم کار میکنن با همدیگه از راه نگاه آشنا بشن و به این صورت پایه یک فعالیت دست جمعی رو بذارن، برای که گهگاه یهو با هم کار رو متوقف کنن و یک مشکلی در تولید ایجاد بکنن.
میگم که شما بر راجع به مسئله لیبی و آقای بابک کردی، این همین اتفاق هم داره تو سوریه میفته. یعنی سوریه هم الان یه گروه مخالفی ایجاد کرده که اونا میخوان تا با اسد صحبت کنه، اسد میخواد با اونا صحبت کنه، اونا قبول نمیکنن. و مهمتر از این اتفاقی که برای این رژیم کمربند سبز افتاد که بلافاصله امریکا به رسمیت شمردش، این هم سودان جنوبی است که امریکا که به رسمیت شناختش، حالا تمام کشورهای دنیا اینو به رسمیت شناختن. یعنی این هم یه مسئله است در تغییرات در دنیا که این رسمیت شناختن در حقیقت روابط اون مردمی که به یه آزادی یا به یه تغییری میرسن، مهمترین مسئله شون رسمیت پیدا کردن از کشورهای مختلفه. این هم یه مشکل بسیار بسیار بزرگی است که سر راه کشورهایی است که میخوان از دست اینا خلاص بشن و تنها داخل
6 میلیون نفری به سود قذافی اومدن تو خیاب. تو اون کاری نداره. یه گروه کوچیکی که اصلا اینا معلوم نیست کجا اومدن، اینها میگه که اینها نماینده مردم لیبی هستند، در حالی که خب نه انتخاباتی شده نه هیچ چیزی هست. 120 میلیارد پول لیبی رو به توقیف کرد و ازش هر چقدر میخوان به این گروهی که میگن چون اینها نماینده واقعی لیبی هستند و اینها رو ما به رسمیت شناختیم در اختیار اینا میذاریم، اصلاً هم براشون میفرستیم، چون که ما تعیین کردیم که اینها نماینده است و همه موارد اینه. متاسفانه هنوز دنیا به یه جایی نرسیده که مثلا یه توازن قوایی وجود بیاد. هنوز قوا به سود اینها میچربه و چون قوا به سود اینها میچربه، اینها این میکنن که کی باید رسمیت بده.
این مسئله که شما میفرمایید یک فوری به نظر من در دنیا پیاده شده که تنها سر کشورهای جهان سوم نیست. یک کشوری مثلا مثل کشور روسیه، خودش یه ابرقدرته الان به نظر من. خود روسیه الان یه انتخاباتی داره، نوع این انتخاباتو یه پارلمانی که درست کردن امریکا به نام پارلمان اروپا، یعنی یه قدرتی به هر حال اروپا با پولش یه قدرتی شده. اینا اومدن الان انتقاد کردن که این نوع انتخاب با اون فرمول قراردادهای گلوبالینگی که ما داریم با هم جور در نمیاد و این نشان میده که اینوالومنت اقتصادی که به وجود اومده در دنیا، حتی روسیه هم باید با این ساز پیش بره، با این ساز برخصه تو انتخاباتش، باید شرایطی رو قبول بکنه پشت اون میزی که نشستن و این مسائل رو سالهای سال صحبت کردن و قراردادهای مهم و تقسیم بندی هایی در دنیا انجام دادن. حالا خود روسیه هم این بس اجرا بشه، اینو بهش برخورد کردین این خبر رو؟ خواهش
می‌کنم. این بحثش بگیریه، چون که روسیه میخواد در بازارهای جهانی حضور داشته باشه، با غرب کار بکنه، به هر حال گاز میفروشه، نفت میفروشه به غرب و خب ناچار یه جاهایی را بیاد. ولی خب از اون ورم که خود گفتین ابرقه، خیلی جاها نه راه نمیاد و نمیذاره که به اصطلاح بیسوادش کنن، انگورکش بکنن. تو آسیای میانه دیدیم که تمام اون چیزایی که از دست داره یکی یکی دوباره به دست میاره. توی دو سال پیش تو جنگ توی اوست شمالی هم دیدیم. این یه جور چی داری به حال بازیه که مثل بازی پوکر، حالا یه روز این برگ قوی تر داره یه روز اون برگ قوی تر. با چین هم همینه، با چین هم هزار تا چیز رو بهش تحمیل میکنن، چین میپذیره. خب حالا جهنم این مسئله نیست، به حال من انقدر بیشتر جنس میفروشم این ترس میکنه که حالا دو تا چیز اینا رو هم قبول کنم. از چون قدرت دارن هر چیز هم نمیتونن بهش تحمیل کنن. از وقتی این کشورهای مانند ما چیزی نداریم، برگه بازنده چیز دیگه نداریم و همه کار میتونن بکنن و هر کی رو بگن که بله خمینی آدم خوبیه، شاه آدم بده و جنایتکاری. حالا اینو ننگ 30 سال پیش نمیگفتن، امروز هم باز میگن و این یک چیز رسمی میشه. حالا چون موضوع منظور آدم نیسته، چون که هر کنون از این آدم ها نماینده یک جور اندیشن و نماینده یک جور دید و فکری از ایران هم. این که نیست ما بخواهیم فقط از شاه ما مثلا عاشق شاه بودیم، نه اون عاشق اون اندیشه هستیم و خمینی هم چون نماینده اندیشه هست از اون اندیشه هست که بدمون میاد و اینها خب میخوان اون یک اندیشه بدی رو به ما تحمیل بکنن و بگن که نه این خوبه. ما هم هیچ زوری نداریم که این رو کنار بزنیم. تنها زوری که میتونیم داشته باشیم اینه که با هم همبسته باشیم و برای این دروغ بیستیم، چون که خب امروز در حال حاضر شاید 30 سال دیگه بتونیم، ولی امروز اون نزور اقتصادیشو داریم نزور نظامیشو.
البته من این مسئله اولتیماتوم پارلمان اروپا و روسیه رو یه معامله دارم میبینم. معامله‌ای که اروپایی‌ها دارن با لیبی انجام میدن، روسیه شروع کرده بود که شما به اینا اسلحه دادین، اینا ریختن اونجا سر لیبی، سر این قذافی، و این از نظر قوانین سازمان ملل درست نبوده. به معنی که این داشت اینو تکرار میکرد، اینا اینجا اومدن جوابش رو دادن که خب ما هم با این انتخاباتی که تو روسی میکنید شما طبق یعنی پشت پرده شما داری یه کاری میکنی، خب ما هم داریم پشت پرده برای خودمون یه کاری میکنیم. ممکنه به نظر من الان این انتقادی که اروپایی ها کردن ساکت کردن روسیه در مقابل اون ادعایی که تو سازمان ملل کرده که فرانسوی ها اسلحه دادن به مخالفان قذافی، این سرش خرده. من کلن این طور دارم میبینم که حتی چین هم اینا اینوالف کردن از نظر پولی، مردم چین و روسیه رو سیستمشون رو عوض کردن و به موقعی که یه سیستمی توی یک اجتماعی عوض میشه اون دولت بری بره. کما این که این آخونده موقعی که اومدن تو کشور ما نمیتوانستن آزادی زن رو بردارن یا زن رو بکنن تو کیسه، مجبور شدن روسری و روپوش اختراع بکنن، چون جامعه دیگه به یه چیزی برخورد کرده، به یه آزادی رو نمیشه اونو همون سیستم ازش بگیره. من فکر میکنم این یه اولتیماتومه به خاطر اون کاری که روسیه کرده به خاطر اروپا در مورد لیبی. خواهش میکنم.
خب همون پس نتیجه گیری اینه که تمام این حرفایی که از صبح تا شب این روزنامه و تلویزیون اینا میزنن راجع به آزادی و حقوق بشر اینا همه چرت و پرته، یعنی همه یه جور اهرام فشار به سری کشورها. وگرنه خب تو دنیا هم سازمان ملل 200 تا 200 کشور وجود داره و بیشتر اینها خیلی نقصهای حقوق بشر و آزادی و اینها میشه کاری ندارن، یه دفعه میان روی یکی انگشت میذارن. خب مثلا چین یه کشور کلیه و هنوز از کمونیست اونجا پاورجاست، بعد طبق اول سازمان ملل اصلا واقعا یک کشوری که تمام حقوق بشر رو نقض میکنه. البته به عقیده من به نظر من مسئله خودشونه، مسئله مردم دنیا نیستش، به هر حال نقطهشون خب من. ولی اگه از لحاظ این سخنهای حقوق بشری بخوایم بگیم به این شکل، خب چرا بیان به لیبی حمله کنن، برن به چین حمله کنن و چین رو آزاد بکنن؟ روشنه که هرگز هم کاری نخواهند که خب چون که چین یه قدرتیه میتونن سر بزنن، چین نمیتونن بزنن. منظور این که نه این حرف ها فقط حرف و یک عده هم همیشه خب اینا مباشر دارن به اسم گروه سبز، به اسم حالات ملی بی نمیدونم شورای ملی مقاومت از این چرخ پرتا هم این حرف ها رو تکرار میکنن و خودشون هم دروغ هایی میسازن و اینا که در واقع دخالت بیگانه رو
من دو کلمه بحث دارم. میگی که در مورد که این یک نهاد حقوق بشری به دنیا اضافه شده و اونی که سازمان انترنتی گوگل نهاد شده به سازمان دولتی کانسیل آن فورین ریلیشن، همون سازمان سفر که رئیسش بیژنفی هست و با هم کنفرانس حقوق بشر میذارن ببینن کدوم مملکتی که آزاد بشه کجا اینا باید برن این فتنه های انترنتی رو بکنن، خبرهای دروغ رو چاپ بکنن به عنوان خبر آزادی مردم و انقلاب رنگ و بارن. در کنار این مسئله که گفتی نامه چرت و پرته وقتی گفتی کردم باید دوستانم دارم واقعا اگر اینا اینقدر عاشق بشر بودن یه اصل جدیدی به این منشور حقوق بشر اضافه می کردن که هر مملکه فقیره تمام مملکت های پولدار جمع بشن و 1% از 0.5% از درآمدشون رو به این بدن که اونجا فقر از بین بره. ولی اصلا همچین چیزهایی رو ما در حقوق بشر نمی‌بینیم. تنها اصراری که آمریکا داره همه به دست اقتصاد جهانی پیدا کنن، یعنی این که باید سازمان خصوصی سازی بشن و چون آمریکا پولدارتره بیاد مملکت رو به طورت رسمی بخره و ببره و تنها مشکلی که اینا داره الان اینه که اینا هم پول دارن اونا هم میان میخرن و تا چینی ها میره جایی بخرن فقط طرفداران آمریکا در میاد به ایداد بیداد چینی ها آمدن اروپا رو بخرن، ولی وقتی آمریکایی ها میان بخرن هیچ صدای از خیلی در نمیاد. همیشه این صحبت میتونی من اشاره کردم که اون مدیر عامل اون روی کلوف یکی از عوامل آمریکاست. لیست اون عوامل رو من رو انترنت پیدا کردم و همجی که داشتی صحبت میکردی چند دقیقه پیش نیم ساعت پیش میخوندم تمامی روزنامه های روزنامه نگاران اصلی فرانسه اینجا این یارو که برنامه کاپیتال رو کانال 6 اجرا میکرد بزرونه رئیس کانال آنشنه یعنی روزنامه مثل توفیق ایران باید روی فرانسوی ها رو بگه عضو سر وابسته به آمریکاست. تمام آدمایی که پیشرفتی در زمین سیاست کردن اونجا عضون، سخنگوی دولت سارک که میگن دشمن سارکوزی هم اصلا همه جور پشت پا ازش میگیره که خودش روزایی چه مردشه اونجا عضون. حالا دفعه دیگه اسم اینا رو میخونم چون آدمایی که به ایران ضربه میزنن اونجا ماشاءالله همه جمع شدن و پشت پرده خیلی داستان ها میگرده. آدم های البته بودن پیدا شدن اومدن اینا لو میگن و ما میتونیم بگیم اون اطلاعات رو پیدا بکنیم. یعنی خیلی موقع نمیفهمیم که چرا این بابا این حرفا میزنه، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی که سرش به کجا بسته. من اوائل صحبتم از گروه به صورت بیلدربرگ صحبت کرده، اینا همه یه دوی هستن که ملکه هلند یعنی اون مملکت شل توشه. این داستان رو در سال 1954 یعنی همون قضیه مصدق و اینا توی ایران پیش اومد درست کردن دنیا رو صاحب بشن. تمام جای دنیا اونجا هستن، اون آدمایی که در صدر مملکت ها هستن و مملکتشون در مسیر این بازارهای حرکت میکنه بود اونجا هست. من تو اکسا اکس زن پادشاه اسپانیا رو دیدم. پادشاه اسپانیا چه دلیلی داره بره با راکفلر سر میز بشینه؟ بعد اونجا میبینیم که انجمن دفاع از اسلام رو تو اسپانیا درست کردن، هر روز اونجا میبرن و اینجا در سال فکر میکنم 2000 بود خاتمی رو به اونجا دعوت کرد، میخواستم همه چی جرا تواهر
بهتری غذاها رو به حلق این آخوند این سر پا بریزن. ولی خب این معمول و معذور و برزنه دستر بی جرعت و قبول نکرد و دست اینا فرار کرد بده. ولی نیمتش اون رفسنجانی مغول و اسمایی که آدم در اون لیست بیلدربرگ میبینه ببینی که آدم ها بی خود در مقام های مختلف قرار نمیگه. این خانم کریستین اوکرند که شوهری خارجی فرانسه بود و از صدر اعظم ایران سوال میکرد به صدر خشنی در زندان جمهوری اسلامی باز به این سازمان بیلدربرگ، شوهرش عضو اون سازمان، این آقای استروسخان که قرار بود رئیس جمهور فرانسه بشه فرانسه رو بفروشه به اونا عضو اون سازمانه. اتفاقی از بعد حادثه اونجا گیر و الان نمیدونن چجوری درش بیارن. هفته پیش اومدن تهمت فاحشگی به اونجا دستن، گفتن از رای فاحشگی این شغل رو پیدا کرده، در حالی که در اومد که یک انجمن خیریه این کار رو ازش پیدا کرده دیگه آبرویی شد برای اونایی که این داستان رو در آورده بودن. بعد دستن این بدبخت انگلیسی و فرانسه رو زمین که مثل آدم صحبت بکنه بی سواده، گفت این قاچاقچی معروف آمریکا، یه آدمی که سواد نداره حرف بزنه نمیتونه راحتی شما تلفن بگیره چجوری قاچاقچی. خلاصه یک آدم پرزوری بوده این استروسفان و از اینها زیادن. اون خانومی هم که جاش اومده از لازمانه، یعنی که اصلا از دست غیر خودی نمیفته و امکان نداره بیفته و گهگاهی میشه که این اتفاق میاد یکی از اینها به خطر میفته، ولی وقتی به خطر میفته همه بسیج میشن که قربانی سیاه میکنن اون قاتل و اون بد آدم و بدکار رو سفید بکنن. حتی یکی از اینها که خیلی معروفه و بابت هم میشنسه یک کسیه که میگه فیلسوف هم ولی چه تا شد نشسته از منافع آمریکا دفاع میکنه، اسم الان سینکرکراب میشنسی این بابا مساعده کرده گفته من احساس میکنم به استروسخان تجاوز شده، یک آدم خوشنام بیابرو کردی تجاوز به اون شده نه به دختره. خب واقعا و من این رو چیزی بخواستم اضافه کنم اینه که در توی انترنت سازمان های زیادی هستن اسم خودشون روشن چپی که من اصلا با چپ چیزی ندارم، چون بسیاری از مسائلی که ملیه میتونه چپی هم باشه، چون که منافع ملت رو منافع مردم رو هر دو حفظ میکنن. ولی یه دستن چپ تقلبی هم مثلا مخالفین تقلبی ما و اینا کسای آله ها مقاله می نوشتن که استروسکان عضو بیلدربرگ اینجور ها رو داره اینا، ولی به محض این که این زندان افتاد دیگه هیچی ننوشتن، فقط نوشتن توطئه شده این باید نجات پیدا کنه. یعنی همه نوشته های ساده رو خودش نفی کردن و در واقع نقشه اینا اینه که فقط در مقایسوسی بیان تبلیغاتی به خصوصی بکنن، ممکنه اسم یکی دو نفر هم اونجا بنویسن که مردم رو علاقمند بکنن تا این مقاله بشین. ولی امروز که یکی از همینا اونجا به زندان افتاده دیگه نمیانوش مقاله بنویسن، درست نمیسن و کسی هم پیدا نمیشه بیاد بگه آقا چون تو چجور چپی هستی که اینو بهش حمله نمی کنی، تو چجور چپی هستی که دیگه ایراد نداری و هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته، چون تمامی انترنت دست این نیروی آمریکاییه، هم انترنت مخالف خودشو داره هم انترنت موافق خودشو داره، سینمای موافق خودشو داره مخالف خودشو داره و اصلا جایی برای این کسی که حرفی برای گفتن داشته باشه نمیذاره و اجازه میده یه ادم برن فیسبوک درست کنن اونجا هر چی خواستن حرف میزنن. اولش خودش یه آدم مصنوعی داره 100,000 تا آدم رو بهش وصل میکنه و همه میرن دنبال اون 100,000 نفر، اون رو چند اون گوشه نشسته بهش نور میزن. با واقعا دنیای
چپ ایرانی تقلبی هم زیاد داریم. یا برای این میگم که من دو هفته پیش پیشنهاد کردم که انجام سندیکاها درست بشه در هر مقیاسی و در هر نهادی تو ایران. خب بعضش از فکر حالا این بابک از که حالا چپی شده، همونطور که تو میگی منم با چپی ها و چپی های واقعی مسئله ندارم، من خودم رو چپی نمیدونم، ولی خب که میگی درارم کار سیاسی میکنه برای این مردم، ولی گروه خاصی که نمیکنه و بهبودی وضع اصولا کل مردم رو میخواد. ولی اون چیزی که ما 60-70 سال گذشته تو ایران دیدیم، گروه های چپی همه قلابی بودن. اولا هیچ کدومشون ریشه من کارگری و کشاورزی اینها نداشتن، بیشتر از همین بورژوازی بودن و با هدف های خیلی شخصی. امروز هم خیلی هستن از این گروه های چپی در اروپا دانی که از نمیدونم کارگری و از این چیزها صحبت میکنن، اسمش این میذارن خودشون رو وصف به این سندیکاها و حزبای چپی کمونیستی اروپایی و البته شعارهاشون هیچ کدوم برای مردم ایران نیست، فقط برای اونهاست، چون چند هدف دارن. یکی اینکه وابسته کردن به اینها یک مقدار مزایایی میگیرن، مزایای اینها رو استخدام میکنن و بعضی از انجمنها و سازمانها به اینها شغل میدن، به اینها خونه های ارزان قیمت میدن، به زار جور دفتر میدن و از این را.
خب ایشون تا دو مرتبه تماس بگیرن. امروز دوستان عزیز یک شنبه 10 جولای 2011 میلادی همزمان هستش با 19 تیر ماه. چشم به برگشت. بله
خواهش کنم. داشتم همینی میگفتم، اینها اینجور استفاده ها رو میکنن. از اون طرف موقعی که خب اونجا خودشون خوب جا کردن، در واقع چشمک میزنن به دولت ایران که بله ما اینجا به اصطلاح خرمون میرو اینها و دنبال مزایا میگردن از جمهوری اسلامی و در واقع نهایتا عمل کارشون این میشه که دلالی بکنن بین یه سری آدم های سیاسی که خودشون وابستن به اقتصادی تو غرب با ایران و از این رای دلالی گیرشون بیاد. البته هر دو طرف هم چون حزب چپی فرانسوی و اون عدد ایرانی هم همه خر نیستن و همه اینا رو از اول میدونن و اتفاقا هم دنبال چنین آدم هایی هستن که با اینجور صحنه‌سازی واسطه خودشون رو میکنن میان دو جنایی که اونها هم دنبال معامله هستن بینن. و خب مسلما با اینجور چپ ما کاملا دشمن هستم، چون اینها در واقع جو کاسبی بیشتر نیستش که ایده های سوسیالیستی واقعی نداره.
اصولا آقای بابک هر جامعه فرهنگ خودش یک سیستم چپی دارا خواهد بود و یه سیستم هم راست، ولی متاسفانه این چپایی که شما هم مخالفین از فرهنگ دیگری چپ رو میخواستن تزریق بکنن توی فرهنگ کشور و این خب دشمنی است و منم واقعا قبول ندارم، چون هر فرهنگی اتوماتیک حالا اسمش چپ نبوده دو جناح همیشه توی اجتماعات هست و راست و چپ. متاسفانه اینا به صورت خیلی و به استفاده غیر ایرانی داشتن فعالیت میکردن به خاطر اون مزایایی که شما فرمودید و کاملا هم درسته. خواهش می‌کنم.
اگه اجازه بدین من دیگه با شما خداحافظی بکنم. ساعت 11:30 شد.
فقط من از شما بپرسم که یک خبری من شنیدم این آقای استرافسکان که از اونجا نجات پیدا کرده فرانسه، دادستان فرانسه یک طرح یک نفر شکایت کرده که 2003 یه نویسنده فرانسوی اعلام کرده که این آقا میخواسته به من تجاوز کنه. البته این خبر توی بی بی سی چاپ نشده، توی قسمت صدای امریکاست. من فکر کنم برای اینکه این نیاد دنبال کارهای خودش اینو گوشن و غلصش که چون قول داده تو امریکا که آزاد بشه بیاد بره پی کار خودش، ولی اگر باز بخواد کارهای سیاسی یک دونه هم توی فرانسه واسش گذاشتن که دادستان هم اعلام کرده. نظر آقای کاوه
ببینید این آقا تجاوز کرده،
این اصلا به من به شما گفتم کتاب روش نوشتم، صبح تا شب توی محلهایی میرفته که هر کسی باید با زن خودش بره، زنش رو اونا بده، زن اونا رو بگیر، نه اونایی که پول دارن خب خانم خودشون نمیبرن، یه فاحشه رو برمیدارن میبرن اونجا، اینو میگن به بقیه و میرن با زن مردم. این از این جهت میبرده، از تجاوز، از این که موقع کارهای جنسی نگاش بکنن، کارهای عجیب غریب بکنن، مورد های بسیار بدی داره و پرونده های کلاهبرداری رو یادم به فرانسه داره. منتهاتون جز اون سازمان بیلدربرگ بوده، اینو حمایت میکردن. این دخترش تجاوز شده و این آقا میخواسته بهش تجاوز کنه، همه جا رفته بود این داستان تعریف کرده بوده. تو فرانسه چون روزنامه نگارا وابسته به احزاب هستن یا وابسته به دولت های مختلف، یعنی نخست وزیر های مختلف هستن، کسی اصلا به این حرفی خوش نمیداده و وقت گذشته بوده و هنوز یه چند ماهی مونده بوده که پرونده بسته نشد. داستان پیش میاد و اسم این شخص به عنوان تجاوزکار آشنا میشه، نه به عنوان آدم صالح که چه میدونم شهردار خوبیه، خوبیه، نویسنده خوبیه. اینا این خانم جرأت پیدا میکنه و میره میخواسته چی بکنه. منتها چون مادرش عضو حزب سوسیالیست بوده و اصلا خود این دختر خانم نسبت خانوادگی با استروسکان داشته، هر بچه که به دنیا میاد پدر مادرش یه آدمی رو که دوستشونه میگن تو پدره و مادر خانده این بشون، و زن دوم این استروسکان مادر خانده اون دختر بوده، یعنی این دختر خونه اونا میومده، بهترین دخترش بوده، در این مردی که ناز وحشی حمله کرده بوده و میخواسته تجاوز کنه، و این تجاوز به اون صورت نیست که تو کهریزک هر کسی ده من کهریزک بودم به این تجاوز کردم، کسی که بهش تجاوز شده باشه ازم جرأت نمی کنه، یعنی اگه خانواده نمی توی دنیا تعریف بکنه و این که واقعا دیگه به خرخرش داره شد. میخواستان روانکار وقتی پدرش سر آمده خلاصه اومد اینو در دو سه محل در تلویزیون با ذکر نام بیان کرد، اونا اسم جاش بیت گذاشتن. برنامه هایی بود که چندین آدم معروف اونجا بودن، جورنالیست اونجا بودن که در این مورد بنویسه، پارتی موقع بعدی بود. حالا اون خانم جرأت کرده و اولم موقعی که اون داستان تو آمریکا براش پیش اومد باید به فشار بردن نباید مطرح بکنی شکایت تو، چون اونجا حد به حد درصد محکوم میشه. موقعی که اینا آمدن داستان فاحشه بودن اون خانم سیاه رو اینا رو مطرح کردن و میخواستن پر ببندن، این خانم با حالا که اینجوره پس من شکایت رو میکنم و این به این صورت نیست که واقعا بخوام این رو آمریکایی هم من تکرار میکنم جلوشو بگیرم. این مامور آمریکا بوده، این مردی که زنش مامور آمریکاست، دوستاش همه مامور آمریکا و اینا در جامعه فرانسه بودن به نفع منافع آمریکا و آمریکا به نفعش بود. یه آدمی که پرونده جنسی داره برون آدمه بیا به جمهور فرانسه بشه، از بد حادثه اون بابا گیر افتاده و الان هم اون خانمی که جاش اومده که اونم عضو اون سازمان بیلدربرگ چند تعریف میکنه از این استروسکا. در حالی که یک نویسنده فرانسوی هست که روز این بیلاش برای من میفرسته که ریشاش مال جزایره و پدر بزرگش جدش برده بوده، این میگه من نمیدونم این چی عاشق چی چی این باید. این دو تا کتاب که عمرش نوشته، یکی در مورد ارثیه و خانواده، یکی را پیشه با افتاده اقتصادی دیگه باید 30 سال پیش یک من در بودن بزرگترین اقتصاددان فرانسه. این همه اقتصاددان وجود داره، چرا این یکی رو؟ چون این مأمور خودشون بوده و قرار بوده اینجا یک کاری بشه و هنوز هم تو فرانسه جب رو درسته ازم که من اینجا نیست بسن فرانسوی هایی که سن و سال دارن اینجا اون زن کاهشه بوده، این بابا بیگناه، اون دخترم که ازش شکایت عوضیه، ما این رو به عنوان نامزد انتخابات میخواییم. من واقعا میکنم که هیچ اعمال زوری شده باشه که بخواه این بابا رو از سر کار وردارن و اگر شده خدا رو شکر بدترین جمهورای ممکن برای فرانسه میشد و مطمئن باشید که با چنان شادی و بیدن سال میگه آخونده میشه و با اینها مذاکره میده، همونجور که در اون گروه بیلدربرگ اینها میکنن. واقعا این نمیشه کسانی رو بهشون انچاف شده بگیم که اینا نماینده دازدارنده یه آدم خوبیه. در کنار مثلا یه چیزی میخوام بگم، هی میخوام نمیگم این بابا رو میخواستن از مقامش در سازمان جهانی پول بردارن. این به محض اینکه کاندیدا میشه بعد استعفا میده، چه دلیل داشت بخوان از اینجا برش دارن؟ در زمینه شغلی رئیس جمهور این پرونده خراب میتونست بازیچه در صحنه باشه. این یک اتفاقی شد، به اون دختر تجاوز کرد، مدیر هتل به پلیس زنگ نزده بود، منتها پلیس اونجا توی کوچه میره اومده بودن تو چاق سلامتی بکنن، دیدن اونجایی که داره زار میزن و اینا، این وضعیه به این صورت پیش اومد و اون دادی این که بخواد پرونده رو ببنده، یه ها انجمن های سیاه وارده کار شدن و بیشتر از همه وکیل که دادستان های صادق شهر نیویورک بوده به طور درستی ازش دفاع کرد و گفت اگه موکل من در مورد پرونده بودنش دروغ گفته برای ورود به آمریکا که همه پناهنده ها همین کارو میکنن، چون اگر بیش که پناهنده اینقدر شرایطش سخته، اون مدارکی که وجود داره اثر اسپرم روی بدنش، پارگی حالت تناسلیش، شکستگی کتفش، اونها که دیگه دروغ نیست، اونها رو همه دیدن، خود آقای دادستان هم دیده. آقای دادستان بهش فشار آوردن، با مشتریان بدرفتاری کرده، این رو به گریه انداخته و آخر سر گفته دروغ گفته. ببینید من واقعا از اون بودم که این فکر رو که توهمی باشه که این کانی آدم خوبی بوده در مقابل آمریکا ایستاده بوده نمیخواستن این رئیس جمهور بشه، واقعا از سرتون بیرون کنید، چون این واقعا نوکر حلقه به گوش آمریکا بوده، از همه جا پول گرفته، از خانم کندلی که تو شرکت های نفتی بوده پول گرفته، و یعنی آدمی که صالح باشه به سوسیالیست بوده چرا باید بره از نماینده نفتی پول بگیره؟ این یه خدمتی بوده واسه خیلی خدا که بهش پول نداده بودن. این داستان که بخوام جلو این و همچی چیزی به نظر من اصلا مطرح نیست، این خودش بعدش خراب بوده. نمونه بدتر از این که به دست از به صدا از اون زندان هر خانگی در آمده رفته جای شام کرده که قیمت شام $600 بوده، قادر چیزی که نزدیک به دو سوم حقوق میزان حقوق مینیمم در فرانسه، تمام مردم فرانسه حتی میگفتن اون زنه کاهش هست و اینا، همه حالت به نسبت بهشون دست بده، چون مردم 1000 اورو حقوق میگیرن، 2000 حتی 3000-4000 اورو دست به عصا را میرن در فش آینده هم در فش پسنده و اضافه فش دیگر 600 اورو برای زهروار کردن یک ماکارونی یک دایی بدن. حال این بابا به نظر من مالی نیست و با تمام حمایت هایی که ازش می شده خرابیات می کنه و شاید اصلا فکر می کنم که در اصل حمایت هایی که ازش می شده فکر می کرده که دست هر کاری می تونه بکنه و ولی از بعد حادثه بدشانسی آورد و الان به این صورت افتاده و نمی دونم چجوری درشتون نخبسه.
آقای بابک
من با عزتون دیگه خداحافظی بکنم، این همه حرف با عزت بکنم که من بیشتر از این چیز ندارم، خودم خود چیز یاد گرفتم.
خیلی هم متشکرم، خیلی ممنون آقای بابک از شما،
خدا نگهدار همگیتون، تا هفته دیگه.
برای من نمیدونم این مسئله، میدونم که برای همه عجیب آدم قدرتمندی رو بگیرن ولی همیشه جایی پیش میاد و من نمونه‌ای که همیشه یادآوری میکنم اینه که امریکایی‌ها میخواستن شاه ایران رو به آخوندها تحویل بدن ولی حادثه‌ای پیش اومد، این اتفاق نیفتاد، یعنی که اونا خواب بودن، تلفن زنگ نزد جواب نمیدادن و از این حرفا، ولی در واقع هدف اصلیشون بود که میخواستن پسش بدن پرونده پادشاهی تو ایران رو با مرد شاه قبل که فرزندش اعلام پادشاهی کرده باشه ببندن، ولی اتفاقی پیش اومد نشد و اون موقع یک آدم فوق‌العاده تا چند ماه پیش در موقعیت ضعف بود، ولی دست غیب به دادش رسید. اینجا این بوده که تمام عمر رو حفظ کرده بودن، یه بابایی بوده پرونده‌ای داشته بر ضد هندی و سرطان میگیره میمیره، اصلا هیچ اینو بهش دست نمیزدن، هر اینا رشوه گرفته بوده، کلاهبرداری کرده بوده، یکی دیگر دزدیده، چندین میلیارد به جیب زده، هیچ کسی هیچ چیزی در بادش نمینوشته و این بابا حال شده بوده. نتیجهش هم اینه که به اون وضع افتاده و با تمام اینکه تمام فرانسه ازش دفاع میکنن، تو فرانسه به این سش که بیا این تجاوزکاره، میگه این قربانی شده باید نجات پیدا کنه، ما نمیدونیم که اونجا چی شده. همه کسایی که طرفدار آزادی بودن، دوستاشون چپی هستن، اینا یه همه زبونشون لال شده، دیگه نمیتونن ببینن اونجا چه اتفاقی. من شخصا برام یکم ناراحت کننده است که این مسئله رو ما فراموش کنیم که این با چی بوده و چه پولهایی میگرفته و چه برنامه هایی در ازای این کار را جا میکرده. نمونه دیگه جنون آنه خب یونان چی شد؟ چی نسته هم بودن برنامه امریکا اینه که اون مملکت بیان خصوصی سازی بکنن، بیاد اونجا رو بخره و الان تناسی شده این میگن کار یونان عقب افتاد. چیزی برای کارگی اون یونان که عقب بیفته امریکا چیزی براش عرض نمیشه. واقعا اون برنامه هاشو برای ضعیف کردن از پیش انجام داده، الان اومده درست داره و واقعا این رو من نمیتونم بفهمم که ما نتونیم باور کنیم که گاهی هم یه اتفاقایی میشه. یعنی اصلا اگر باور نکنیم پس مبارزه برای ایران هم بیفایده میشه، بلکه اونا کنترل میکنن، پس چطور ما اصلا ول کنیم بریم؟ من اصلا بر این باور نیستم و همیشه هم گفتم اونها خیلی چیزا رو میخوان کنترل بکنن و خیلی چیزا رو نمیتونن کنترل کنن. نمونه اولش خودمم، من رو نمیتونن کنترل بکنن، تا حالا نتونستن، بعدن هم نخواهن تونست. مردم ایران هم نمیتونن کنترل بکنن، مردم 70 میلیون نفر اینها رو نمیخوان. حالا اگه ممکنه بگی بزنن تو رو بکشن، هم 70 میلیون نفر هم میخوان بکشن، چه فایده است؟ چیه درد یا درمون نمی کنی؟ من رو 70 میلیون نفر رو باید بکشی. مردم ایران این رژیم رو واقعا نمی خواه، احتیاج هم به وجود من ندارن در دانستان این که این رو نمی خواه. من تنها کاری که می کنم اینه که در هر هفته میام میگم چه بازی هایی رو، چه ترسند ها رو یادم و در چه دام هایی نیفتادم، زحمت اصلی رو اونا کشیدن و امیدوارم که همی رو ادامه خودشون رو آزاد بکنن. خارجی ها خیلی چیزا میخوان ولی خیلی چیزا نمیتونن. این که نمیتونن در این چایی رو برای ما باز میتونن. اگر واقعا من در این فکر بودم که اینا همه کار میتونن بکنن و همه چی دستشونه، واقعا نمیشستم دو روز نخوابم داشتم مقاله رو میمیسن. در واقع میدونم که میشه، ولی خب این دیگه بستگی به خود مردم داره، بستگی به اون ازای سپاه پاسداران داره که چجوری رفتارشون رو تنها گذاشتن رژیم رو تغییر کرد. ما هم این وسط میشینیم و گزارش میدیم، وقتی هم تموم شد میریم در این مملکت زندگی میکنیم.
امیدواریم واقعا که بتونیم بریم تو اون، برگردیم به کشور خودمون، زندگیمون رو بکنیم. واقعا این خواسته هر بشری در مورد کشورشه، چه اون انسانایی که با آزادی مهاجرت کردن توی یک کشور دیگه، آرزوشون برگشتن به کشور خودشونه، وای به حال ایرانی ها که فرار کردن، مهاجرت کردن. وگرنه هیچ کس قصد مهاجرت نداره که در زمان پهلوی ما فکر نکنم تعداد مهاجرمون به هزار تا رسیده باشه.
من شخصا فکر میکنم که این رژیم یه عمر کوتاهی داره. حالا من فکر کرده بودم برای خودم و یه جایی نمیگم بعدا که ممکنه غلط در بیاد بعد آورون بره. بعد در این نوعی باز به شما خصوصی خواهم گوه ببینیم این درست سر میاد یا نه، ولی فکر میکنم که بعضی از این تظاهرانی هست که عدم شرکت مردم، عدم شرکت پاسداران درش خیلی ضربه های سنگین زد. منتظر اون تاریخ ها هستم و فکر میکنم که دوران اصالت ما زیاد طولانی نخواهد. سال ممکنه بس اشتباه برای همین اعلام نمی کنم.
نه من هم همین حسر شما رو دارم. این دورانی که من میبینم در به صورت بین المللی دارم نگاه میکنم، دوران زیاد درازی در پیش ندارن این سیستم. حالا به چه اتفاق میفته
نمیدونم، چون بین المللی با اینا هستن، یعنی اصلا نظام رو میخوان، اینا رو نخوان نظام. من اصلا روی مردم ایران بیشتر حساب میکنم و نه روی بین المللی، چون اگر بین المللی وارد کار بشن، خب نماینده های آمریکا که اسلامگرا هستن برای تقلبی واقعی هزار نوش هست، میانه وسط زن، مرد، موابی، همجنسباز، چیمیدم همه اینوشو دارن اینو دیگه. به هر حال اونا رو من نمیخوام. من انتظار دارم که از خود همه پاسداران با همین رفتاری که دارن میدن باعث یک شکستای داخلی بشه و فکر میکنم اون برای ما نزدیکه و در اون موقع مشکل اصلی ما همین بین المللی خواهد بود که اینها چجوری بیان جفتا سوار پول ما بشن، جفتا سوار پول مردم بشن و اون موقع است که واقعا کارزار داخلی ایران شروع میشه و این کسانی که با بایکوت، با دفع رژیم این رو بردن، باید حواسشون جمع باشه و اون عده مهاجم رو هم این جای بهشون نمیدن. بهترین رایی که وجود داره که اصلا مملکت ما به طرف نابودی نره به هیچ کدوم اینا کار ندن، حتی به خود من هم کار ندن، اصلا به خارج نشین کار ندن، به همون داخل نشین کار بدن. بهترین کار هم اینه، تنها خارج نشین که میتونن بهش بکنن شهریار ایران خواهد بود. فقط روی خود اون حساب کنن، سعی کنن اون رو قوی کنن که پایه های آزادی ایران قوی بشه، وگرنه به هیچ بشه این کار نده. راحت تره از این بگیم به این نده به اون نده، این نده اصلا به هیچ خود ما نده، راحت خدا. خودتون رو مملکت بودین، پدرتون در اومده، جنگ رفتین، زخمی شدین، شهید شدین، معتاد شدین، آزاد شدین، بیکار بودین، خودتون آزاد بکنید و خودتون مملکتی بچرخونید، ما میان مهمونی شما.
منظور شما البته کار حکومتی و نماینده مجلس و منظور شما اینه دیگه.
البته دقیقا کسی که خارج بوده، کسی که اینجا راسته، کسی که پول میگرفته، نمیتونه هیچ نقشی در ایران بازی کنه. به نظر من اصلا رک عظیمی این کار لازم و اون کسایی که واقعا صالح هم من شخصا فکر نکنم دنبال کاری باشن و دنبال کار میدونم که خدمت به مملکت کارهای دیگری از کار اجتماعی از کار حرفه‌ای هست و دنبال اون خواهند رفت. همون حاله رو باید به یک صورت اساسی از بین خودشون بیرون کنن با طرح این مسئله دیگه که در خارج بوده و پولی از خارجی گرفته نمیتونه به مملکت این رفت کنه.
خب آقای کاوه بسیار بسیار سپاسگزارم که وقت بلندی رو طولانی رو با ما میگذرونین یه شنبه ها. واقعا متشکر ازتون. من با شما هستم اگر شما صحبت دیگه ای داشته باشید.
حالا نه، چون معمولا درست قبل همه تموم شد، الان باید برم این رو آنلاین بذارم و فکر کنم یه دو سه ساعتی هم اونجا معطل این باشیم، بعد برم با آخر سر خواب راحتی بکنم بعد از سه روز.
امیدوارم. بله خیلی خیلی لطف فرمودید و سپاس دارم از فعالیت و رای ملی که در مورد کشورتون انجام میدید و ما را هم از اون با اطلاع میکنید.
وقتی ما رو با اطلاع بکنیم به هر از طریق این میکروفون دیگر از ایرانی ها هم از این مطلع میشن که چقدر سپاسگزارم از شما و همچنین از آقای خندانی.
بله منم از شما تشکر میکنم، این رادیو درست کردیم و درود دارم خدمت ایرانیان. با شما خداحافظی میکنم تا پنجشنبه.
به درود تا پنجشنبه. خیلی سپاسگزارم.